به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، به ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال خوش آمدید. ممنون که در یک روز تعطیل دیگه ما را همراهی میکنید. من عبدالله افتاده هستم، میزبان شما در این برنامه. گسترش روزافزون استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک که نشانه کارایی و در این حال اعتماد عمومی به این ابزارهاست، اقتصاد ایران را فراتر از آن که انتظار می‌رفت تحت تأثیر قرار داده. این ابزارها امروز با بردوش کشیدن بار اصلی پرداخت هم از پرداخت‌های خرد نسبتاً کلان، تأثیر غیرقابل انکاری در سرعت گردش پول، نقدینگی و حتی ضریب فزاینده در اقتصاد کشور دارند و همین تأثیرگذاری نیز توجه مسئولان حوزه پولی و بانکی کشور را بیش از پیش به کاربردها، محاسن و معایب احتمالی این ابزارها جلب کرده است. چنین توجهی که میتوان نشانه های آن را در توالی و فراوانی تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیک کشور مشاهده کرد. گواه این واقعیت است که نمیتوان و نباید به ابزارهای پرداخت الکترونیک تنها به چشم ابزارها و بسترهای برای تبادل و جابجایی پول نگریست. این ابزارها در زیستبوم پولی و بانکی عواملی تاثیرگذار به حساب میآیند که به خودی خود میتوانند بر روندها و سیاستهای پولی اعتباری و حتی ارزی کشور تاثیر بگذارند. درست به همین دلیل هم نه تنها برای استفاده از آنها باید مقررات لازم را وضع کرد، بلکه باید برای قرار گرفتن این ابزار در مختصاتی که نقش درست خود را ایفا کنند تدبیر کرد. یکی از مواردی که باید آن را از مصادیق مدیریت نادرست در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک ارزیابی کرد، نظام کارمزدی اشتباه و هزینه‌زا در شبکه پرداخت کشور است. مدلی که حداقل از سال 1394 تا کنون به عنوان مدل کارمزدی اجرا می‌شود، مدلی است که با حذف عده‌ای از بازیگران اصلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک از چرخه تامین هزینه‌های این خدمات، تمام بار را به دوش شبکه بانکی قرار داده است. نکته زیانبارتر این که مدل فعلی به گونه‌ای طراحی شده که ندارندگان کارت و نپذیرندگان که عملاً نقش اصلی را در میزان استفاده از این ابزار دارند، هیچ حساسیتی نسبت به رفتار مصرفی خود دریافت نمی‌کنند، چرا که استفاده از این ابزار کاملاً برای آنها رایگان است. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مانند هر کالا یا خدمت رایگان دیگری شاهد تورم بیش از اندازه در مصرف باشیم. استمرار افزایش نرخ سعودی تعداد تراکنشات این سالیان اخیر به خوبی گواه این تحلیل است. کاهش پی در پی ارزش تراکنش‌ها و رسیدن میانه رقمی آنها به حدی که بیم عدم تناسب میان هزینه تراکنش و ارزش اسمی تراکنش می‌رود، افزایش شدید هزینه عملیاتی بانک از محل کارمزدهای پرداخت الکترونیک، انتقال بیشتر هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی به تسهیلات گیرندگان از رهگذر هزینه کارمزدها، استفاده غیر بهره‌ور از ابزارهای خصوصا کارخانه‌ها که تامین آنها بار ارزی برای کشور دارد، هزینه تامین کاغذ رسید برای کارخانه‌ها و غیره، گوشه‌ای از پیامدها و مشکلات سوء مدل کارمزدی فعلی است که اگر تدبیری برای اصلاح آن نشود، در آینده نه چندان دور آسیب‌های بیشتر و عمیق‌تری به پیکره شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد زد. از همین رو به دلیل نقش و اهمیت تغییر مدل کارمزد، با آقای مهندس مرتضی مقدسیان مدیر عامل شرکت تارا، مهندس کریم خمس رئیس هیئت مدیره گروه توتان و مهمانان روی خط مهندس ناصر حکیمی مشاور مدیر عامل بانک تجارت، دکتر محمد رضا جمالی مدیر عامل شرکت نبض افزار و مهندس صابر صیادی نماینده انجمن فینتک ایران در این میزگرد گفتگو خواهیم کرد. همچنین از مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. شرکت فناوران اطلاعات انصار به عنوان یکی از شرکت‌های باسابقه در حوزه بانکی، ارائه دهنده راهکارهای نرم‌افزاری بانکی سازمانی و سفارش مشتری است که از محصولات شاخص این شرکت می‌توان به سامانه‌های بازرسی و حسابرسی، مانیتورینگ کشف تقلب و بانکداری شرکتی اشاره کرد. اطلاعات کامل محصولات این شرکت را می‌توانید در سایت رسمی شرکت با آدرس ansar.it.ir مشاهده کنید. ضمن عرض سلام خدمت مهمانان محترم برنامه و تشکر بابت اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن، از آقای مقدسیان و خمسه خواهش میکنم که عرض سلام با شنوندگان حاضر در برنامه داشته باشن تا وارد گفتگو بشیم. جناب مقدسیان در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خب آقای مقدسیان، من صدای شما رو ندارم متاسفانه. آقای خمسه، شما روی خط ما هستید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی آقای افتاده و شنوندگان محترم. بله، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب آقای مقدسیان قطع شدم، من دوباره وصلشون کنم. آقای مقدسیان سلام، ارادت.
سلام، خسته نباشید. یه قطع وصل کردم، فکر کنم وصل شد حالا.
بله وصل شد. آقای حکیمی، ما حضرت عالی رو هم یه احوال پرسی داشته باشید، به شنوندگان خدمتون هستیم.
سلام و صبح همگی به خیر، انشالله خوب و خوش و سلامت باشید.
خواهش میکنم آقای سیدی، حضرت علی هم یه احوال پرسی با شنوندگان بکنید، وارد برنامه بشیم.
سلام و وقت بخیر، منم امیدوارم که روز خوب و خوش رو داشته باشن شنوندگان عزیز برنامه، و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با بزرگواران.
خواهش کنم. من عذرخواهی میکنم، برنامه زنده است و مشکلاتی از این دست گهگداری پیش میاد. ممنون از دوستان که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای مقدسیان، ما با حضرت عالی وارد گفتگو بشیم. یادتونه چند سال پیش فکر میکنم حضرت عالی جز پرچمداران اصلاح نظام پرداخت کارمزد بودید، یه تلاش هایی رو هم تو اون زمان کردید ولی متاسفانه به سرانجامی نرسید و اصناف در اون دوره زورشون چربید و اصلاح نظام پرداخت کارمزد به جایی راه نبرد. خواهش میکنم برای شروع در خصوص درآمدهای بانک های خارج از کشور یه صحبتی بکنید. اصلا بانک‌های خارجی الان تأمین منابعشون، درآمدشون از کجاست، و آیا با این جمله موافق هستید در وضعیت فعلی و موجود کارمزد محور نبودن بانک‌های ایرانی عاملی شده برای بنگاهداری بانک‌ها، و راهکار چیست، باید چیکار کنیم؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید ابتدای چاق سلامتی همچین پروپیمو خدمت شنونده‌های شما داشته باشم و عذر تقصیر از اگه ما کمی کاستی چیزی داشتیم حداقل منو ببخشن، و سعی میکنم یه مقدار کم حرفی کنم که دوستان بزرگواری که حضور دارن مثل جناب آقای حکیمی خیلی وقت خدمتشون نرسیدیم به سلام خاص خدمتشون داشته باشم و دوستان دیگه. نظام کارمزد ما خب یه مقدار مشکل داره. همونجوری که شما گفتید ما بیشتر پرچمدار بودیم. یه مشکل عمده‌ای که توی نظام کارمزد داشتیم این بود که یه پرچمدار یکی دو تا هم حالا همچین سیاه لشکر می اومدن، بعدش کسی زیاد حرکت نمی کرد. من یه بار یادم میاد خدمت جناب حکیمی بودم، یه موقع گله کردیم اینجوری اونجوری فلان، گفت آخه بنده خدا هیچ کدوم از این بانکایی که تو میگی یه نامه به من ننوشتن که من مثلا یه جایی یه کاری رو اصلاح کنم، یه چیزی رو پیگیری کنم. یه کمپینی درست میکردن، یه حرکتی میکردن، خودشون یه کاری میکردن، ما حمایتشون میکردیم، خودشون هم آخه پا پیش نمیذارن. و واقعیت هم همین بود. منم نگاه کردم دیدم نه، واقعا هم نبود. به دوستانم گفتم نامه بنویسید، یک ما طول کشید تا یه نامه با احتیاط کامل بنویسن. بنابراین فقط این بانک مرکزی نیستش که بعضی وقتا حالا هی به عنوان هدف قرارش میدن و هی میگن تو مشکل داری. درسته، حالا ما هم همینو میگیم، مشکل هم داره، ولی همه مشکل پای بانک مرکزی نیست. خود بانک ها هم مشکل دارن. در بسیاری از موارد تو کارمزد میتونستن خودشون رأساً عمل کنن، اون شورای عالی بانک ها، مجمعشون، خیلی قسمت های دیگه میتونستن عمل کنن، ولی کلن متفرقن و به نظرم حال و حوصله این کار رو ندارن. اما یه نکته دیگه هم داره. ببینید شما این خارجی ها رو خیلی مقایسه نکنید، خصوصا تو این نظام کارمزد و وام و پول و از اینجور چیزایی که اونا حالا اسامی بسیار مختلفی دارن. مشکل یا نکته مهمی که در خارج وجود داره اینه که یه انباشت ثروت عظیمی در اون کشورها وجود داره که تو سایر کشورها نیست. پول زیادی دارن، دنبال یکی میگردن این پولو یه جوری خرج کنن با نسبت‌های کم و سود کم. در کشور ما اینجوری نیست، پول خیلی کم وجود داره، سرمایه گذار خارجی نمیاریم، بنابراین یک جور راندخاری و اینجور چیزا وجود داره. کسی که وام میگیره از راه‌های متفاوت و همچین متفرقی وارد میشه، هزینه زیادی براش داره. بسیاری از موارد دنبال نیستن وام رو بدن، در محل دیگری خرجش میکنن، کنترل نظارت نداریم. بسیار کار سختیه. اگه اجازه بدید من خودم خیلی در فکر این که اینو با اونجا مقایسه کنم یا ایران رو با خارج مقایسه کنم نیستم. بیشتر به این میپردازم که حالا ما با شرایط بومی خودمون، همین مواردی که وجود داره، همین بانک مرکزی که وجود داره، همین شبکه پرداخت و غیره، چجوری میتونیم از پس مشکلات بر بیاییم. اگه اجازه بدید نوبت رو بدیم به دوستان.
بسیار همالی. البته من بیشتر میخواستم بفرمایید که اونجا هم از محل منابع مثلا تحصیلات دادن یا بنگاهداری درآمد دارن بانک ها، یا نه اصلا مدل درآمدیشون بیشتر متمرکز رو دریافت کارمزد سرویس هایی که میدن؟
ببین هر دوتاش هست. حالا من خودم آخرین تقریبی که دارم 50-50 است. اینجوری نیستش که اونا از محل تحصیلات و سود و وام و غیره خیلی کم درآمد داشته باشن، اتفاقا زیاده تو کارت اعتباری عمدش از این محله. درسته کارمزد هم دارن، درصدی هم میگیرن، ولی دنبال اینن که طرف به هر حال یه جوری بدهی بالا بیاره، بیاد قسط بپردازه، سود بدن و حالا به هر حال یه درصدی بیشتر ازش بگیرن.
درسته. عرض به خدمت حضرت عالی که بسیار عالی باشه، حالا توی بخشای بعدی بیشتر به این موضوع میپردازیم. آقای خمسش، شما هم در گذشته در کنار آقای مقدسیان تلاش هایی رو کردید برای اصلاح نظام پرداخت کارمزد، حتی یه برنامه زندان با آقای مقدسیان رفتید، ولی گویا همینطور که آقای مقدسیان گفتن خود بانک هم همراهی نکردن. واقعا سوال برای من اینجاست که چطور میشه یک بانکی که از جیبش داره هزینه پرداخت میکنه اقدام برای سرویس رایگان میکنه؟ واقعا آغاز کننده این بازی بانک ها بودن یا بانک مرکزی برای سرویس های رایگان؟ های خمسه،
اجازه بدید یه سلام عرض بکنم خدمت آقای حکیمی که روی خط هستن و آقای صیادی فکر کنم که فرمودید از انجمن فینتک. آقای جمالی هم که خب نیومده هنوز.
هنوز نرسیدم.
ببینید ما اگه بخوایم سیر تاریخی این قضیه رو نگاه بکنیم، خب ما یه نظام کارمزدی بنا گذاشته شد سال 1380 موقعی که شتاب در واقع دوران اولیش رو طی می‌کرد، نیمه اول دهه 80، و یک در واقع شرکتایی هم خارج از نظام بانکی کار می‌کردن مثل سمین و سایپا و اینا، یه مدل‌های وجود داشت که سازمان یافته نبود. سازمان یافته ترین نظام کارمزدی رو تو شتاب داشتیم که بر اساس آمار آن موقع یه سری کارمزد خلاصه ستاب شده بود و قرار بود این کارمزد رو هم فعلا بانک‌ها بدن تا فرهنگش جا بیفته و فلان و از این حرف. اواسط دهه 80 خب یه مقدار رقابت که شروع شد، من حالا اجازه بدید اسم نبرم از بانکی، یکی از بانک‌ها اومد و کارمزد 2% و نامحدود کارتخانه رو تبدیل کرد به 1500 به 1% و تا سقف 1500 و اولین ضربه رو به کارمزد. خب ما اون موقع به خدمت اون دوستان استدلال میکردیم آقا نکنید این کارو، کدوم آدم عاقلی میاد 50% درآمدش رو هبه بکنه، تازه توی 50% درآمد دیگش هم در واقع کار چیز بذاره، سقف بذاره. حالا دوستان یه استدلالاتی داشتن اون موقع و خدا خیرشون بده، اون دوستانی که این کارو کردن به جز یه نفرشون هیچ کدوم دیگه الان تو صنعت پرداخت نیست، ولی این خاصیت رو گذاشته. نیمه دوم دهه 80 بانک‌های بزرگ وارد شدن و یه مرتبه کارمزد رو صفر کردن و فکر میکنم آخرین شرکتی که مقاومت کرد در مقابل کارمزد و خلاصه آخرین سربازی بود که سنگر رو ترک کرد، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بود که کارمزدش رو صفر کرد و از اون موقع به بعد دیگه کارمزد رو صفر شد و خب ما شاهد انفجار آماری بودیم در تعداد تراکنش ها و مسائلی که از این دست داشت. ببینید عدد کارمزد ما تقریبا 20 سال فرق نکرد. اصلا همچین چیزی شدنیه به نظر شما؟ این نشون میده که هم اون موقع درست حسابی ندیدیم، هم به اصطلاح در مسیر اصلاح نکردیم و چیزای از این است. و حالا مسائل دیگه ای هم داریم، من حالا شاید بیرفت باشه به سوال شما ولی فکر میکنم جاش همینجا باشه که بگم. ببینید ما سالی چند سالیست در مرحله اشباع به سر میبریم، یعنی مردم هر کاری که دارن انجام میدند رو با کارت انجام میدادن، منتها تعداد دفعات خرید آدما که سالی 20% اضافه نمیشه که. تعداد تاکسی هایی که سوار میشن که سالی 20% اضافه نمیشه، تعداد خریدایی که انجام میدن که سالی 20% ما اول داریم این نرخ رشد رو میبینیم و کوچیک شدن متوسط خرید رو هم کم کم کماکان شاهدیم. یعنی ما یه نظام کارمزدی درست کردیم، تبدیلش کردیم به کارخونه پولسازی برای یه عده‌ای پول که هم دارن تراکنش میزنن، من یادمه قبل از اینکه وارد دهه 90 بشیم توی یه کنفرانسی من اومدم گفتم آقا ما وارد یه چرخه‌ای نشویم که بابت جذب مشتری به جای اینکه کیفیت سرویس و تنوع سرویس رو ببریم بالا قیمت رو بشکنیم. اون زمان ساده لوح بودم، فکر میکردم که آقا بالاخره در مرحله ضرر سیستم ها متوقف میشن و توسعه توقف پیدا میکنه. دیدم نه، توسعه ادامه داره، دارن ضرر میدن و ما الان وارد یک مرحله یونیکی در نظام کسب و کاری دنیا شدیم که فکر میکنم سابقه نداره. و اون مرحله چیه؟ به طرف میگیم بیا از سرویس من استفاده کن، پولم بگیر. یعنی ما الان شرکت ها و مجموعه هایی داریم که به طرف بابت استفاده از سرویس ما پول میدیم. مشتری رو تبدیلش کردیم به کسی که میگه چقدر میدی تا از سرویس تو استفاده بکنه. اینو ترجمه کنید شما به رستوران، مثل اینمونه که بگیم آقا بریم تو این رستوران غذا بخوریم پول میگیریم، یا بریم تو اون رستوران غذا بخوریم پول بیشتر میگیریم. و به یک همچین مرحله ای افتادیم. حالا چرا بانک ها
خمسه من شنیدم این هزینه رو به اسم هزینه بازاریابی شرکت ها ثبت میکنن.
حالا به اسم هرچی میدن، آخرش به قول معروف مسئله اصلی قیمه داخل چی، گوشت داخل قیمه است. حالا شما با هر قافی میخوای بنویسید، اون پولیست که داره از تو این سیستم بیرون میره و به جای این که صرف کاهش هزینه ها و مسائل دیگه بشه، حالا داره به این طریق. برگردیم به چرا بانک ها رفلکس نشون نمیدن.
آقای خلصه من یه نکته بگم وسطاش.
بفرمایید.
ببین همچین هم نیستش. این دو نفر، هم اونی که پذیرنده است هم اونی که پوز میذاره، جفتشون دارن سر بانک کلا میذارن. میگن خب حالا که ما
داره میره دیگه،
آره بذار جفتمون از یکی دیگه داریم پول میگیریم، یه تیکش سهم تو یه تیکش سهم من.
احسن، دقیقاً. تازه آقای مقدسیان اونی که پوز میذاره اونو تشویقش میکنه که تو بیشتر تراکنش بزن، از اون نفر سوم پول بیشتر میگیریم.
خب احسن، برو جلو.
یعنی خب این که به قول معروف کسب و کار نشد. حالا چرا اون نفر سوم رفلکس نشون نمیده به نظر شما؟
من شنیدم حتی جدای اون پول که از بانک‌ها میگیرن، جدیدن رقابت تو این فضا اونقدر زیاد شده یه پولی هم عجیب خودشون روش میذارن میدن
بازارگیرنده. اونم که دیگه حالا برخی از دوستان بورسی با به اصطلاح با استدلال اینکه آقا ارزش هم تو بورس بالا میره و دارایی اضافه میکنم و اینا، وارد بازی‌های پیچیده‌ای شدن. یاد جناب خان بخیر که میگه ما رو وارد این بازی‌های پیچیده نکن، ظاهراً وارد بازی‌های پیچیده اینجوری هم شدیم. حالا چرا بانک ها به عنوان اون نفر سومی که دارن پولو میدن رفلکسی نشون نمیدن؟ خب به صورت طبیعی بانک ها وقتی که وارد این قصه شدن، هزینه هایی که پرداخت میکردن سالهای اولیه هزینه چشمگیری نبود براشون. توی هزینه هاشون سرجم هزینه هایی که صرف میکردن و امیدهایی که به آینده براشون ترسیم میشد، این هزینه ها جا افتاده بود. و متاسفانه ما یه عارضه‌ای داریم شبیه اون عارضه نگهبان پمپ آب که احتمالاً شنیدید که یک فرمانده پادگانی رفته بود، دیده بود وسط برق آفتاب وسط پادگان یه سربازی وایساده و نگهبانی میده. خلاصه پرسجو کرده بود، فهمیده بود که چند سال قبل اینجا یه پمپ آبی بوده که خلاصه اون رو یه روز رنگ می‌کردن، خلاصه بعد سربازه رو گذاشته بودن اونجا که سربازه رد میشن رنگی نشن. اون فرمانده رفته بوده، فرمانده بعدی اومده بوده، این کارو ادامه داده بوده تا 20 سال. خلاصه همیشه یه سرباز اون وسط برق آفتاب توی وسط پادگان که هیچ خاصیتی نداشته به عنوان سرباز پمپ آب وایساده بوده. باور کنید به همین سادگی برخی از رفتارهای ما در نظام بانکی همین گونه بوده است، بالاخص در مورد شما. اکثریت اعضای هیئت مدیره بانک ها و مدیران عامل بانک ها رو صدا بزنید و مکانیزم این هزینه و چرا باید این هزینه رو پرداخت کنند رو ازشون بپرسید. حد اکثر جوابی که بهتون میدن اینه که قانون بانک مرکزی است و با یک کلمه قانون بانک مرکزی میرن کنار، مثل خیلی از هزینه های دیگه ای که توی ساختارا وجود داره و حساسیت نشون داده نشده براش. من فکر میکنم که حالا اون حکایت معروف دیگری که میگن اگه تو با پول خودت برای خودت خرید میکنی، معمولا بهترین جنس رو و ارزانترین جنس رو انتخاب میکنی، ولی اگر با پول بقیه برای خودت خرید میکنی، بهترین جنس رو بدون توجه به اصطلاح هزینه خرید خواهی کرد، ولی اگر با پول دیگران برای دیگران خرید بکنی، خلاصه جنس بی کیفیت و با قیمت بالا خرید خواهی کرد. اینجا هم این مثال به نظر من، این به اصطلاح تمثیل مصداق داره.
بله. پس نهایتاً شما
من در لفافه حرفم رو زدم دیگه، حالا فکر کنم دوستان باید خلاصه درک کرده باشن من منظورم چیست.
درسته. آقای مقدسیان، گفته میشه که 60% ظرفیت زیرساخت بانکداری الکترونیک بانک‌ها الان اختصاص پیدا کرده به پرداخت‌های خود. قیمت تمام، از طرف دیگه هم میگن قیمت تمام شده تراکنش‌های پرداخت خرد حداقل 350 تومانه که این عدد تا 1000 تومان برآورد میشه. اگه فرض کنیم هزینه 25% تأمین پول برای بانک‌ها و چه حاصل یک تراکنش با مبلغ 10000 تومانی رو حداقل باید 12 روز تو حساب پذیرنده رسوب داشته باشه که عملا شاید این هزینه سر به سر بشه، ولی با توجه به سرعت بالای گردش پول این اتفاق هم بعیده و شدنی نیست. اصلا این نظریه رو کلا قبول دارید و بفرمایید که در حال حاضر بانکداری الکترونیک برای همین بانکایی که توی وضعیت موجود هستن سودآور هست یا خیر؟
ببینید در مجموع بالاخره یه سودی داره میده، ولی این سود همچین مخلوط مشا غیر مشا، هر چی که هست و نیست و سرجم میگیرن یه جوری تقریبا محاسبه میکنن تا در میاد. ولی نسبت ها رو بذارید من یه کمی اصلاحش کنم. حالا تراکنش خرد باشه یا زیاد، ما بیایم به دو دسته تقسیم کنیم. این دو دسته به حضوری که به عبارتی تو شعبه شکل میگیره و غیر حضوری که عمدتاً سمت کارته. حالا ممکنه یه مقدار ATM و موارد دیگه اینترنتی و اینا هم قاطی شه که بازم به نحوی این کارت درش دخیله. تقریباً میتونیم بگیم 97% تراکنش بانک‌های ما الان غیر حضوریه، 3% حضوری شکل میگیره. تا اینجا دقت کردین؟
بله.
بعد از این، حالا از این 97% یه دونه تراکنش یا یه دونه سرویس، یه دونه API که این خودش به تنهایی دوباره همین 95-97% و اون برداشته. تو یک انتقال یک برداشت انجام میشه، یک واریز. ولی عمده خب به هر حال نصفش حداقل برداشته. میخوان قبض بدن، دوباره برداشت میکنن. میخوان کار دیگه بکنن، عمدتاً برداشت دارن. به عبارت دیگه الان کوربنکینگ های ایران بسیاری از جاهای دنیا تبدیل شده به یه دونه سرویس، یه دونه برنامه، یه دونه برداشت، که این یا بخوایم به عبارت دیگه بهش نگاه کنیم، یه دونه سرویسه که تو کل بانک که سرویس برداشت غیر حضوری باشه که عمدتاً هم از طریق شتاب یا ATM های محلی خودشون میرسه، این 97% رو تشکیل میده. از نظر هزینه تولیدش فکر نمی‌کنم به یکی دو درصدش هم حتی برسه. اون بقیه میره تو شعبه و ستاد و جاهای دیگه داره انجام میشه. بعضی وقتا داره مثلا کار زیرساختی میکنه. ولی از نظر تعداد تراکنش تقریبا به این صورته که داره شکل میگیره. این هزینه رو میشه بسیار کمترش هم کرد. این 350 تومن شاید بشه مثلا به 35 تومن، حتی به 30 ریال هم اینها رو رسوند. ولی من یه نکته به قبلا راجع به صحبت آقای خمسه بگم، بعد دوباره برمیگردم. ببینید روز اول که دکتر الهی اومد اون مبلغ رو گذاشت و به هر حال 1% و 200 تومن اینها رو ست کردش، تعداد خیلی کم بود، اندک بود، چشم اندازی هم نداشتن. شاید در اون زمان هزینه‌ش هم حتی برآورد تامین نمی‌کرد. زمان که رفت جلو تکنولوژی ارزان شد، ترانزکشن ارزان‌تر شد، ولی تعداد زیاد شد. یعنی شما یه ترانزکشن رو که میزدید حالا ارزان‌تر از زمان شروع بود، ولی تعداد هم زیاد شد. تورم به وجود اومد، هزینه ها رو گرون کرد. تقریبا حالا یه جوری شده، اینا نمیدونم حالا تصادفی بود چه جوری بود، ولی نمیشه 20 سال همچین تحقیق حرکت بکنن که این کسر و اضافه همدیگر رو پوشش بدن. ولی کار به جایی رسید که بازم همچین احساس نیاز نمیشد که بیام یه تغییری تو مقدارش ما انجام بدیم. برای همینم بانک مرکزی خیلی دنبال این نبود که حالا 1% رو یا 200 تومن رو جابجا کنم، بیشتر به این فکر میکرد که حالا از کی بگیرمش، زینفش کیه، بانک میده، حالا بانکی که کارت داره میده.
جناب مقدسیان من حرف شما رو قطع میکنم، این یعنی این که ما اگر تعداد و کارمزد رو به عنوان دوتا پارامتر بگیریم، کارمزد که ثابت بوده، تعدادم که باید بازار تعیین میکرده که یک پارامتر غیر قابل کنترل به اصطلاح نرمال بوده، قابل تنظیم بوده توسط فعالان بازار؟
نه قابل تنظیم نبود، خودش تنظیم کرد خودشو، تعدادش زیاد شد، ارزون تر بودنشو جبران کرد.
استاد شما گفتید 20 سال خودجوش تنظیم شده.
آره دیگه، ببینید وقتی که ما هزینه هامون زیاد شد، ترانزکشن ها هم به تعدادی زیاد شد که جبران کرد اون هزینه های زیاد رو. ببین ما صفر و یک جا به جا میکنیم دیگه، 4 تا سویچ میذاریم و سرور تعداد زیاد داری و
ساپورت. من حرفم اینه جناب مقدسیان که توی این ممکنه توی یه بازه 10 ساله با همون فرمول قشنگی که شما گفتید، کاهش هزینه های تراکنش طی یه مدتی، کاهش به اصطلاح نیاز به سرمایه گذاری، افزایش تراکنش ها، این مدل کار کرده. ولی از یه جای به بعدش قبول کنید وقتی که به تعداد اشباه میرسیم، ما شاهد تراکنش های به اصطلاح حالا به قول آقای افتاده متورم غیر کارآمد هستیم که ممکنه یه جای واقعا ساخته بشه.
حتما ساخته شده، حالا اون تیکش رو نخواستم فوری بگم، شاید وقت میشد میگفتم که شاید 40-50% دیگه سوء استفاده است. حالا دیگه
خب دیگه تمام.
آره حالا ادامهش رو خدمت شما بگم که به جواب خودم برسیم. پس ببینید نسبت ها تقریبا خیلی به هم ریخته، بانکداری دیجیتال که بیاد این نسبت ها رو باید بازم جابجا کنه، ولی هزینه های زیادی که ما بابت تراکنش های حضوری، حضور در شعبه داریم، هزینه های شعبه، کارمند و غیره، اینا خب کار رو خراب میکنه. من خدمت بعضی دوستان جاهای دیگه که هستیم، حالا داریم سیستم طراحی میکنیم، دو تا واژه رو جا انداختم که به این سمت بریم. چون ببینید ما زیاد حرف از بانکداری دیجیتال میزنیم، بسیار پرزنتیشن داریم، مفصل داریم، صفحات زیاد داریم، اینترنتی کپی میکنیم، فارسی میکنیم، خودمون 4 تا روش میذاریم، ولی کو از یک عمل. عمدتا من خدمت دوستان میرم میگم یک کارمند خانه نشین و یک مدیر خانه نشین تعریف کنید، ببینم تو این دیجیتال بانکینگ یا کور بانکینگی که دارید درست میکنید، آیا میتونه یک کارمند تو هر کدومی که دوست داری اول شروع کن، بگی شما صبح ساعت 8 خونت شروع کن، ساعت مثلا 4 و 5 هم کلکلر میکشیم پایین دیگه میگیم سرویس بهت نمیدیم، ولی شما در خانه کار کن، مدیرم در خانه تایید کنه، تنظیم کنه، کاراشو انجام بده، بعد بریم سراغ یه دوگان بیشتر که ببینیم میتونیم حالا شعبه رو تعطیل کنیم. اگه شعبه رو تعطیل کنیم میتونیم یه سری ستاد بانک رو تعطیل کنیم. به هر حال این بانکداری دیجیتال باید یه جای خودش رو نشون بده. فقط نمیتونیم ما بگیم که هر آنچه که قبلا تو سنتی هم بود، غیر دیجیتال بود، آنالوگ و غیره هم بود، باشه حالا ما شدیم یه دفعه دیجیتال. این نمیشه که. به هر حال ما همه این حرفا رو به عنوان یک مرکز منفعت و سودرسانی تعریف می‌کنیم. باید سود بدیم. اینو کجا می‌خوایم تعریف کنیم؟ چقدر از هزینه‌ها کم کنیم که ما به تفاوتش با درآمد تبدیل بشه به سود؟ اینو یه مقدار باید تنظیمش کنیم. حالا با این دید من فکر می‌کنم تراکنش‌هایی که توی نظام دیجیتال زده میشه خیلی ارزان‌تر باید در بیاد. درآمد بانک بیشتر بشه، سود بانک هم بیشتر بشه. اگه تا اینجا فکر میکنی توضیح کافیه کافی باشه، اگه نه من بگید که کدوم قسمت رو توضیح بدم.
آقای مقدسیان حتی اجازه بدید من با شما مخالف باشم تو اون حوزه‌ای که میفرمایید بانک ها تو هزینه درآمدشون تو حوزه بانکداری الکترونیک عملا توی سود هستن. شاید یکی دوتا بانک بزرگ که زیر ساخت خیلی خوبی دارن و شرکت های پی اس بی شون قوی داره عمل میکنه تو این بازی برنده باشن، ولی خیلی از بانک های صادر کننده که شبکه زیر ساخت شبکهشون تو حوزه پرداخت ضعیف هست، برعکس اونجاها اصلا درآمده بالانس نیست، هزینه ها خیلی بیشتر از درآمده و عملا دارن زیان میدن. اینو مشخصا حالا من اسم نمیبرم از این بانک ها، ولی به فایده خودم چون تو مصاحبه پرسیدم اذعان داشتن که ما الان تو ضرریم تو این حوزه و یکی از دلایلی که شبکه هامون هم توسعه نمیدیم به خاطر همین زیانیه که داره بهمون وارد میشه.
ببینید مخلوطشه دیگه، هر دوتاش هست، هم بعضیاشون ضرر میدن هم بعضیاشون سود میدن. یه مقدار زیادیش از تلفیق استفاده میکنن. مثلا الان شما خب میدونید سالها شاپرک اومد گفت من دو تا کار مهم میخوام انجام بدم، یکیش این بود که میخوام تعداد پوزهای زائد رو روی پیشخونها کم کنم، تعداد رو بیارم پایین. الان فکر میکنم حوالی 9 میلیون پوز داریم، 84-5 میلیون نفر جمعیت. من اون طفل یک روزه و دو روزه رو میگم اینم از پوز استفاده میکنه، اینو که تقسیم کنم یه چیزی حدود 8-9 تا پوز به یک آدم، ببخشید 8-9 نفر به یه دونه پوز میفته. کجای دنیا مثلا ما یه پوزمون میخواد به 10 تا دونه آدم سرویس بده؟ خیلی کمتره. تعداد مغازه هامون هم همینطوره، با پروانش بی پروانش اینا رو هم دیگه هستن، پروانه دارا کمترن، ولی هر کی هم از روز راه میرسه یه پوز میگیره. چرا؟ چون یکی از دوستان الان میگه واسه تراکنش های خرد و آنچنان هم میان از پوز استفاده میکنن.
آقای مهندسی، من هفته پیش مسافرت بودم تو مسیر برگشت، فکر میکنم سمت رودبار بود، اومدم برم سرویس بهداشتی، برگشتنی دیدم طرف پوز سیار گذاشت جلو، ما گفت آقا کارت بکش. گفتم دست شما درد نکنی، چشم همین الان تا کتک نخوردیم. یعنی ببین کار به کجا رسیده، در سرویس بهداشتی طرف کارتخون سیار با عدد، من نمیدونم الان یه کارتخون سیار چنده قیمتش، اونجا داره از کارتخون سیار استفاده میکنه، جای تاسف داره.
والا خب البته یه نظر، چون به بهداشت مملکت کمک میکنه به نظرم خوبه، ولی به هر حال قرار نیست که به هر حال 8-9 نفر یه دونه پوز داشته باشن. این تعداد یه مقداری از این نظر من به نظرم میره بالا و کار دست ما میده، هزینه هم هست. میدونید تقریبا این 9 میلیون پوز که رو پیشخونه هست با حساب حالا یه چیزی حدود $100 بگیریم واسه کلیه هزینه هاش، حالا تعمیرات شکستنش خیلی چیزهای دیگه، تقریبا $1 میلیارد میشه که اینا رو میشه خیلی کمتر کرد، صرفه جویی کرد و بهتر استفاده کرد. منتها من خودم فکر میکنم مبلغ تراکنش ها، هزینه تراکنش ها که توی سوال شما هم وجود داره، الان جای بازنگری حتما داره، میشه این رو هم نگاه کرد، ولی فرمولش و اینکه زینف کیه از کی بگیری مهمتره. بعد نیست حالا یه نکته اشاره کنم که ببینید طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا اشتباه نکنم سال 62 تصویب شده باشه و احتمالاً ماده 20ش باشه، چون خودم یه مقاله راجع به این نوشته بودم، اونجا تصریح داره که باید هزینه یه قیمت تمام شده توسط بانک مرکزی گرفته بشه. این رو هم اگه ما لحاظ کنیم میشه مقداری از این هزینه ها رو هنوز کم کرد. به عبارتی خودتون میدونید اصولا دولت که سود نمیگیره از مردم برای خدماتش، این اصلا بدیهی و آشکاره، حالا چه بانک مرکزی باشه چه جای دیگه ای باشه. حالا در مورد کارمزدهای بانکی که اصلا صراحت داریم در این زمینه، ماده 20 رو دوستان بخونن قشنگ اونجا گفته که باید قیمت تمام شده رو بگیریم. حالا این مبالغی که شما میگید به نظرم یه مقداری زیادی الان اجحاف میشه. اگه ما 40 میلیارد تراکنش در ماه رو ملاک بگیریم، من فقط بگم یکی 5 تومن مثلا بابت هر کدوم بگیریم میشه تو حدود 200 میلیارد تومن. 200 میلیارد تومن
در سال داریم آیه مقدس.
40 میلیارد تراکنش در سال داریم. بله. دو آیه بله. حدود 3 میلیارد تراکنش در ماه داریم. بله. حالا این 3 میلیارد رو ضرب در مثلا 10 تومن کنیم، یه چیزی حوالی 30 میلیارد تومن در میاد. به نظرم هزینه کل شاپرک و شتاب و اینا با 30 میلیارد تومنش احتمالاً در میاد. بعد ببینیم چقدر میشه. نبشه مثلا 20 تومن 60 میلیارد تومن. ضرب در 10 کنیم 600-700 میلیارد تومن در سال میشه. احتمالاً باید کافی باشه. میشه یه بازنگری تو این کرد و به نظرم میرسه که اگر خودشو درست کنیم به نحوی که زینف، یه چیزی شبیه همین موردی که دوستان فینتک ارائه دادن، زینف بیاد کارمزدشو بده، چون نفت داره میبره. خب یه مقدارم بیاد از اون نفش کم کنه بگه بیا کارمزد شما. در اون صورت این کارمزد خود تنظیم میشه و بهتر کار میکنه. این مقدار حالا سوء استفاده و تراکنش سازی و تراکنش شکنی و از اینجور چیزا انشاءالله رفع میشه.
درست. تمام. بسیار عالی، مرسی از توضیحاتتون. آقای خمسه، من قبل از اینکه سوال از شما بپرسم اجازه بدید، آقای جمالی رو ما روی خط داریم، ایشون قبل از برنامه خیلی مشکل داشتن برای اتصال صحبت، صداشون رو نداشتن. آقای جمالی من خواهش میکنم حضرت عالی هم یه احوالپرسی بکنید که همزمان یه تستی هم کرده باشین تا من سوال آقای خمسه رو بپرسم، بعدا خدمت شما باشیم. بفرمایید.
سلام، روز عادی شما و بقیه دوستان بخیر و شادی باشه. سلام عرض میکنم خدمت آقای خمسه، آقای مقدسیان و آقای حکیمی و بقیه دوستانی که
من دارم.
صدای من رو دارید؟
بله بله آقای.
بله آقای جمالی، ما سلام عرض میکنم،
من در خدمت شما و دوستان هستم.
خواهش میکنم، مرسی. خب الحمدلله مشکل صدای شما هم حل شد، ما خدمت شما توی بخشای بعدی هستیم. آقای خمسه
افتاده، آقای جمالی صداش مشکل نداشت، ارتباطش مشکل داشت.
بله بله، منظورم همون ارتباط بود، صدایشون که با قرار و رسا همیشه تیز و برنده، ما خدمتشون هستیم، لذت هم میبریم. عرض به خدمت شما آقای خمسه، توی صحبت‌های قبلی اشاره شد که بانک‌ها خودشون هم مقصرن در دریافت نکردن کارمزد. ببینید، من متاسفانه به یاد دارم پارسال اگر اشتباه نگم، زمانی که سیل کرمانشاه رو و کل کشور رو داشتیم، بانک مرکزی اومد دستوری به بانک‌ها اعلام کرد که تراکنش‌های زیر 10,000 تومان خودتون رو که به دلیل اینکه معتقد بودن بانک‌ها زیانده هستن، یکی دو تا بانک بزرگ اگر اشتباه نگم، تراکنش‌های خرد زیر 10,000 تومان رو بسته بودن. اونجا بانک مرکزی ورود کرد، دستوری به بانک‌ها گفتش که تراکنش‌ها رو باز کنید، بذارید مردم در این ایام تراکنش‌هاشون انجام بدن به دلیل مشکلاتی که وجود داره. از طرفی امسال مجدداً به بهانه شیوع کرونا دوباره این تراکنش‌های زیر 10,000 تومان دستوری باز شد از سمت بانک مرکزی. خب ما اینجا دوچار دوگانگی رفتار از سمت بانک مرکزی هستیم. از یه طرفی خودش اقدام جدی توی کارمزد نمی‌کنه، از یه طرفی هم دستوری تحمیل می‌کنه به شبکه بانکی که کارمزداتون رو عملاً تراکنش‌ها رو باز کنید، مردم مشکلاتشون حل بشود، اونم در یک اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه. من سوالم اینجاست، خب تو همین تراکنش‌های زیر 10,000 تومانی که حالا به هر علتی بانک مرکزی میگوید تراکنش‌ها باز بشه، عملاً کارمزد شتاب و شاپرک هم وجود داره. چرا اینجا بانک مرکزی حالا توی تایم فورسی که خودش میگه آقا باز کنید به این علت، حداقل کاری که میتونه بکنه بگه آقا بابت این تراکنش‌هایی که شما دوست داشتید باز نباشه و حالا ما داریم تحمیل میکنیم به شما، اونجا کارمزد ندید، بابت شتاب و شاپرک هزینه‌ای رو پرداخت نکنید. اینجا نقش رگولاتور چرا به این شکل داره بازی میشه توی صنعت؟ توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید من اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد این سوال بشم یه نکته ای رو بگم راجع به اون بنده خدایی که مثالی که شما فرمودید که یک بله. نفر در واقع که حالا شغلش مثلا سرویس بهداشتی کارتان داره، ببینید این بیزینس مدل اشتباه ماست که در واقع یک بیزینس رو اشتباه ران کردیم، حالا دنبال اینیم که چطوری حلش کنیم. من بارها این مثال رو دادم، ما اصلا نگران تعداد یخچالای مغازه ها نیستیم، اصلا نگران تعداد ترازه های مغازه ها نیستیم. یه مغازه شما برید الان اگه 5 تا ترازه داشته باشه، شما سوال میکنید از کسی؟
به قاعده نه، ولی الان اونجا هم سر ماجرای اونجا هم فکر میکنم الان یه دعوایی مثل همین کارتخونه شکل گرفته سر صندوق های فروشگاهی، البته نه سر
ترازه. جایی که ما پیمنتیا رفتیم همه جا رو خلاصه آباد کردیم بذار کنار، اگه صندوق فروشگاهی هم در واقع خراب شده ما پیمنتیا رفتیم خراب کردیم.
بله.
آقا دستگاه بهش میگی مثلا فرض کن این 10 تا کار انجام میده، حاضر پول بده، وقتی بهش میگی پوزم هست میگه خب مجانی بده.
دقیقا.
خب همین که سیمش به پوز وصل بشه دیگه انگار همه چی باید مجانی بشه، تازه پولم بگی. اینو بذاریم کنار، منتها من اینو دارم میگم
الان ماجرای یخچال آقای خمسه، متاسفانه الان یه تعداد شرکت های بزرگ همون رفتار اشتباهی که عملا توی نظام های پرداخت اتفاق افتاد،
نه ببین
من یخچال مجانی هم شنیدم دارم میدن به مغازه،
دارم یخچال دارم میدن، LCD دارم میدن، نمیدونم فلان دارم. از اون چیزایی میگم خنده دار دنیاست که هر کی بگی تا نبینه باورش نمیشه.
دقیقاً
من جدی میگم، یعنی من با بعضی از دوستان خارج از کشور که توی این حوزه فعالن تو کشورهای دیگه، وقتی اینا رو تعریف میکنم اصلا باورش نمیشه. میگه تو داری خلاصه جوک میگی ما رو سر کار گذاشتی. منتها من منظورم کسب و کار واقعی ترازو فروش هاست. خب؟
نه درست.
شما از مثلا تو صنعت ترازو فروشی کسی نگران تعداد ترازوهای مغازه هاست؟
نه قربان، چرا باید نگران بشه؟
چرا نگران دکور مغازه ها که آقا زیاده یا کمه؟ نگران مثلا تلفن های داخل مغازه ها؟ نه، یک مدل منطقی وجود داره اونجا. آقا یک نفر دوست داره 10 تا ترازو بخره، خیلی خوب، از جیب خودش هزینه میکنه 10 تا ترازو میخره، میچینه تو مغازه، به کسی هم ربطی نداره. منتها ما یه بیزنس مدل اشتباه میذاریم، این چیزی که باید مردم هزینه بدن بابتش رو مجانی میکنیم، بعد وای میسیم دعوا میکنیم چرا نامتناسب مصرف میکنیم، بعد مشغول حل مسائلی میشویم که اصلا نباید وجود داشته باشه، مثل کنترل تعداد کارتخان ها، همونطور که آقای مقدسیان مثال زدن، بیش از 15 ساله که ما در صنعت پرداخت درگیر کنترل تعداد کارتخانهای مغازه ها هستیم. موفقیتمون هم این بوده که الان رسیدیم به سرانه 10 نفر یک پوز، خیلی موفقیت بسیار بالایی هم هست این قضیه، یعنی میخواستیم کمش کنیم همچین زدیم از اون طرف رفته که دیگه غیر قابل کنترل هم هست. این
من یه سوال بپرسم لابلای همین، چند درصد از این خرید دستگاه های پوز به اون بازی های خرید و فروش و پورسانت هایی که خود دستگاه پوز وجود داره، چند درصدش به رقابت اشتباه شرکت ها مرتبط میشه؟
ببینید من میگم مدل اشتباه، جواب اصلا جواب بفهم آقای مقدسی.
این آقای افتاده فکر میکنم سرش به قرمه سبزی میده. ببین یه دو سه تا دیگه از این سوالا بپرسی کارت به جاهای باریک میکشه ها.
آقا ما سوال کردیم، تهمت که نزدیم.
سوالی خبری نبود. حالا بذار من یه مثالی بزنم. یکی از این دوستانی که نهاد نظارتی داشت یه سوالی از یکی از دوستان پرسیده بود که فلانی بیا به من بگو که ببینم مثلا به کی مثلا چیز دادی میدی. گفت ببین اینو که نمیتونم بهت بگم، مشکل میشه. خیلی اصرار کرد و حالا مجبورم یه چیزی بهت میگم، برعکس بپرس به کی ندادی. حالا جوابشو دیگه خودتون حرف بزنید ادامه بدید.
حالا بله این دیگه جواب آقای افتاده. ببین درصدش چه 1% باشه چه 100%، خب
بله
تو نتیجه فرقی نمیکنه. خسارتی است که اقتصاد ملی این کشور بابت این بیزنس مدل اشتباه داده و کماکان داره میده. خب
درست.
این تا این بیزنس مدل هم درست نشه ما ببین چند تا اتفاق میفته. ما درگیر حل مسائل خواهیم بود که اساسا نباید وجود داشته باشه. مثالشو گفتم خدمت شما، مسئله این که آقا چه رول کاغذ رو چی کار بکنیم نکنیم، هزینه‌شو کی بده نده، اصلا اینو مسئله ما نباید باشه.
درست.
بحث بعدی اینه که رقابت صحیح شکل نمیگیره. وقتی که یک نفر بیاد و با یک هزینه‌ای یک سرویسی رو ارائه بده، نفر بعدی که رقیبشه باید بره سعی کنه همون سرویس رو با کیفیت بالاتر با هزینه تمام شده کمتری بدهد. خب
بله.
اینجاست که رقابت شکل میگیره. وقتی که یک نفری مستقل از کیفیت سرویس هزینه سرویس دو نفر دیگر رو پرداخت میکنه، شما مطمئن باشید رقابت هم شکل نمیگیره. رقابت هم شکل بگیره همین چیزی میشه که خواهیم دید، یعنی رقابت سالمی نیست. رقابتی است که به قول آقای مقدسیان یه درصد بزرگی از این تراکنش ها اصلا، حالا من 3 نقطه میذارم بقیه دوستان دیگه خودشون.
بله این دریاچه تراکنش سازی و خرد کردن تراکنش ها رو همه شنیدم.
سوالی که فرمودید
ناظر جواب میده. آره سوال منو یادم آره من سوالم این بود که چرا رگولاتور بانکی که خودشو میکشه در موضوع کارمزد کنار، یه جاهایی به دلیل کرونا و سیل و اینا میگه آقا بانکی که میخواستی زیر 10,000 تومان تو خودت بستی، میخواستی اینو نگیری باید بازش کنی، اینجا چرا این رفتار من؟ بعد تازه باز که میکنه نمیگه آقا باشه باز کردی با دستور من کارمزد شتاب و شاپرک من ندیده. من
درآمد شاپرک و شتاب همیشه معمای بزرگی بوده در صنعت بانکداری الکترونیک. من وارد حل این به اصطلاح تشریح این معما نمیشم، فقط فکر میکنم یه راه حل داره، یه راه حل داره به نظر من که تا این اتفاق نیفته. اینو بارها جای دیگه هم گفتم، کل درآمد شاپرک و شتاب باید بره به خزانه کشور. خب
بله.
و دوستان به عنوان در واقع شتاب و شاپرک باید مثل همه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی و نظامی که ردیف بودجه دارن و بر اساس بودجه باید هزینه بکنن، چه برای توسعهشون چه برای هزینه‌های جاریشون، باید از اونجا بودجهشو بگیره.
بله.
اون موقع خیلی از این مسائلی که شما میگید حل خواهد شد.
مثلا ما از آقای صادقیان مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک شنیدیم که انشالله این دو شرکت رو خصوصی خواهند کرد، خدمات رو خصوصی خواهند کرد، بیشترش رو اون بخش
شاپرک. این بیزنس مدل، این بیزنس مدل رفتی به خصوصی دولتی نداره ها، خصوصی بشه بدتره.
میخوام یه چیز دیگه رو بگم، شاپرک که الان یه تعداد بانک خاص درش سهامدار هستند رو صحبت از اینه که کلیه بانک ها سهامدار باشند، حالا با مدل تعاونی یا هر مدل دیگری، از اون طرف هم یه فکری به حال شرکت خدمات بکنن که حالا 100% خصوصی بشود. حالا اونجا که خصوصی بشه باز جای رقابت شاید باز بشه که بانک مرکزی امانت اجازه بده انحصار شبکه‌ای شکسته بشه.
شما درآمد انحصاری درست میکنید، حالا میگید بیاد به نسبت تقسیم بکنید، من میگم اصلا چرا این درآمد باید بیاد اونجا؟ خب یک سرویس مشخص با هزینه مشخص، با سراحبری، با هزینه مشخص توسعه وجود داره. خب این باید جز وظایف حاکمیت کشوره که این سرویس رو فراهم بکنه، باید هزینه‌ش رو بده. اگر درآمدی داره، ببخشید الان مگه شما هزینه جرایم راهنمای رانندگی میره تو جیب نیروی انتظامی؟
نه خیر.
کجا میره؟
میره خزانه، اونورم بودجه میگیره نیروی.
آفرین. گمرک میدن مردم، هزینه گمرک کجا میره؟
اونم میره خزانه.
آفر، تمام عوارض دولتی، تمام هزینه هایی که
شما دست ارزیاب دیگه.
حالا من هزینه رسمیشو گفتم، غیر رسمیشو نگفتم.
یه نکته یه واقعی خمسه اینجا که بانکی اونقدر مخفول و مظلوم واقع شده تو همین بحث پلیس که میفرمایید جرایم کجا میرود، یه دعوایی هم سر بحث پلیس فتا بود، 2% از درآمد کارمزدها رو اگر اشتباه، حالا عدد دقیقشو نمیدونم، فکر میکنم 2% بود، میگم برای کشف جرایم و فیشینگ و ماجرایی که ما تو پلیس فتا هزینه داریم
آدمای نجیبی بودن 2% خواستن. وقتی پذیرنده شما که داره از شما سرویس میکنه تا 50-60% تقاضا میکنه، اون بیچاره میگه چرا من 2%؟ من به نظرم آدمای نجیبی بودن 2% خواستن. اگه بفهمن که بعضی از این دوستان ما تا 70% درآمدشون رو میدن به پذیرنده، اونا مطمئن باشید زیر 150% وای نمیسن.
آقای خمسه، من یه مثالی بزنم خدمت شما از این رول های خود تنظیم. یه بنده خدایی میگفت تو یکی از این کشور آلمانی رفت سر همین جرائم رشوه بده، طرف اول گفت اشتباه کردی، این همراه مثلا گواهی نامتون بود، میگفت نه اشتباه نکردم. خلاصه این ور و اون ور و با اصرار این گفت حالا حتما میخوای اینو بدی به من، گفت آره، یه لبخندی زد ازش گرفت، اونو زمینه یکی از جریمه‌رم برای صادر کرد، گفت فردا برو دادگاه. رفتن دادگاه، اونجا یارو قاضی بود، حالا دادیار بود، هرچی بود، آخر بهش گفت ببین ما قانونمون اینجا اینه که 3 برابر مبلغ رشوه رو پاداش میدیم به پلیسی که اینو عنوان میکنه. و برای همینم هم بود که تازه فهمید چرا پلیس خندید. اگه 50 مثلا حالا هر واحدی بهش پول خواسته بده، 150 تا گیرش اومده. ببینید ما مشکل عمدمون همینه که شما میگید، ما اصلا رول و رگولیشنمون غلطه. خصوصیش کنیم، عمومی کنیم، سهامی عام کنیم، سهامی خاص کنیم، به مردم بدیم، به بانک بدیم، به هر کی میخوایم بدیم، فرق نمیکنه. فرمول غلط غلطه دیگه. 100 برابر خطا ایجاد میکنه، کار دستمون میده.
آقای مقدسی، من اونجا که گفتم خصوصی بشود، در اصل ماجرا هیچ اتفاق نمیفته مگر اینکه رقابت ایجاد بشه، شبکه متناظری در کنار اونم بتونه ایجاد بشه و رقابت بکنن توی هزینه ها. اونجا فکر میکنم رول دقیق و درستری اتفاق میفته.
آیه افتاده در مورد، من کاملا تایید میکنم فرمایش آقای مقدسیان رو که ما رگولوشنای صحیح اگه داشته باشیم این اتفاق نمیفته و از اینجا از همین نکته استفاده میکنم جواب سوال شما رو میدم. ببینید، ما اگر قاعده داشته باشیم که بانک مرکزی نمیتواند خب اختیارات درآمدی بانک ها رو کم یا زیاد بکند، خب دیگه شاید این دستورایی که شما گفتید نخواهیم بود. اگر بانک مرکزی میخواهد مثلا فرض کنید که آقای بانک تو این هزینه رو از جیبت پرداخت کن، باید یه محل تأمین براش بذاره. چرا؟ چون بانک رفت توی شرایط ایدئال بانک باید رفته باشه در اپتیموم نقطه ممکن نشسته باشه، یعنی بعضن 1% بالا و پایین زندگیش رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده، ولی وقتی که خلاصه هیئت و همه دوره همیم و دست به دست هم میدیم و یه چیزی جلو میره و یه خلاصه تورمی هست که هر از چندگاهی میاد صورتهای مالی ما رو اصلاح میکنه و یه تجدید ارزیابی میکنیم، چهار تا اتفاق میفته، ما شاهد همین مسائل خواهیم بود. به نظر من بانک مرکزی دخالتش در تعیین درآمدهای کسب و کاری بانک ها به جز نرخ بهره کاملا اشتباه است. این رو باید اجازه بدن که رقابت بازار تعیین بکنه. نرخ بهره هم نه فقط تو ایران، در تمام دنیا در اختیار فدرال رزرو ها و کمیسیون های خاصی است که بر اساس پارامترهای اقتصاد کلان تصمیم میگیرن.
درسته.
من یه نکته اضافه کنم به صحبت دوستان. ببینید تو اکثر جاهای دنیا قبلا به این صورت بوده که پیمنت رو بردن بیرون نظام بانکی، ممکن بود حالا از حساب استفاده کنن، حالا اطلاعات مشتریان بدن، به هر حال یه زیرساخت بانکی وجود داره، ولی عمدتا پیمنت رو به این سمت نبردن. الان هم همینه. پیشنهاد من اینه که دوباره باز یه قانونی درست نکنیم که بانک رو درگیر کنیم یا مؤسسه اعتباری رو برای پیمنت و پرداخت و این قبیل چیزا درگیر کنیم، علل خصوص که اخیراً یک حالا به هر حال بگیم دستورالعمل یا ضوابط بابت کیف الکترونیک پول داده شده که متاسفانه خیلی هم دقت نکردن. من اون ویرایش چهارمشو که یک نقدی برش نوشتم از یک ساختار تقریبا حالا بگیم ورد و اینجور چیزا برقرار بود، ولی نسخه پنجمش اصلا غلط شماره‌ای داشته، یعنی اینقدر اینو سریع انجامش دادن که از بهار تا تابستان که بگیم مثلا 3 ماه طول کشیده، که خودش باز یه نکته است. آخه مگه میشه که دو تا ویرایش بزنیم 3 ماه با هم فاصله داشته باشه؟ اصلا کی دیگه اطمینان میکنه به نویسنده این ویرایش ها؟ 3 ماه به 3 ماه میخوای مثلا نسخه بده، بعد این نسخه از این با نسخه قبلی فرق میکنه، یه بند 18 داره یه دفعه پریده شده 19.3، بعد از 19.3 دوباره پریده شده بند 18، یعنی شماره گذاریش هم حتی غلطه. وقتی داخلش هم میرید یه سری مشکلات پیدا میکنید که اونم دردسره. اینجوری اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، به نظرم میرسه که همچین به سمت حل شدن این مشکلات ما نمیریم.
نه در اصل ماجرا آقای مقدسی، من فکر کنم این که قانونی که تازه داره ابلاغ میشه، این که ویرایش پنجم روی قانون میخوره، برای منم چیز بود، سوال برانگیز بود. پیشنویس شاید قبل از اینکه به قانون تبدیل بشه و ابلاغ بشود روش بشه همچین چیزه، ولی قانون که میشود تازه ابلاغ شده، خب ویرایش روش نداره روی این قانون. از اونجا به بعد که ابلاغ شد تازه حالا میتونیم بگیم ویرایش 1، ویرایش 2 یا اصلاح 1 یا 2 یا تبصره روش بخوره. حالا انشالله که دوستان در بانک مرکزی به وقتش به این موضوع هم پاسخ خواهند داد که چرا این اتفاقات افتاده و این همه عجله بابت چی، و موضوعاتی هم شما فرمودید. حالا انشالله توی متن دقیق‌تری ما قول گرفتیم از شما که ایرادات این نسخه پنجم رو به ما بدید. عرض به خدمتون برگردیم ما به آقای صیادی، نماینده انجمن فینتک. انجمن فینتک اخیراً برای حل مسئله کارمزد سمت آی پی جی درگاه‌های پرداخت اینترنتی یه طرحی رو داده که به نظر طرح خیلی شفاف و مشخصه، ولی من دیدم مدیران ارشد حوزه پرداخت هم مصاحبه‌ای با سایت‌های خبری کردن و متاسفانه میبینم تناقضاتی بین صحبت‌ها وجود داره و بعضیا تفسیر این چیزی که انجمن فینتک دادن رو به اشتباه برداشت کردن. آقای سیادی اگر لطف بفرمایید یه توضیح کاملی بفرمایید که طرح انجمن فینتک بابت حذف کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی چی بوده، ممنون میشم، بفرمایید.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و بزرگواران و شنوندگان برنامه. عرض به حضور شما که این طرح پیشنهادی همونطور که فرمودین خیلی ساده و شفاف و مشخصه، اما حکایت فیل داره رخ میده، فیل تو اتاق. و در واقع هر کدوم از مجموعه به نوعی دارن با موضوع برخورد میکنن. خب یک بخشیش واقعا امکان داره که نفع در واقع سازمان‌های مختلف در واقع اینجا متضاد باشه، در نتیجه واکنش‌های متفاوتی هم در واقع بخواد ایجاد بکنه. ولی من خیلی ساده و شسته رفته بخوام عرض کنم اینه که ما همون اصولی که در واقع تو به قول دوستان سیستم‌های پرداخت دنیا رایج هست و همون نکته‌ای که بزرگواران اگه اشتباه نکنم آقای خمسه بود اشاره فرمونه که خب یک سرویسی داریم می‌گیریم، پذیرنده داره یک سرویسی دریافت میکنه، در قبال دریافت اون سرویس کارمزدی باید پرداخت بکنه. خیلی شفاف و مشخصه. و نکته ای که در واقع طرح داره اینه که به جای اینکه این طرح در واقع پرداخت کارمزد توسط بانک ها انجام بشه، توسط خود در واقع شرکت هایی که دارن از زیر ساخت شبکه پرداخت ما استفاده میکنن انجام بشه. مثالی که من معمولا میزنم سبقه هوا نوردی داریم اونجا، چون دیرگولیشن رخ داده، مثلا یا صنایع شبکه‌ای هستن اینها دیگه که دیرگولیشن توشون رخ داده، اینا قبلا همه یه پارچه بودن بعد جدا شدن از هم. ما میتونیم اینجا قیاس بکنیم تا حدی بگیم اینا هم شبیه هم. شما یه مثلا زیرساخت فرودگاهی داری، یه تعداد ایرلاین داری که دارن اونجا از فرودگاه ها سرویس میگیرن. خب به تبع فرودگاه ها بابت اون سرویسی که دارن میگیرن از شبکه فرودگاهی و شبکه پروازی کشور یه هزینه رو پرداخت میکنن. ما عرضمون اینه و خب با توجه به این که ما یه گوشه کار هستیم، یه مقدارم به اصطلاح سرمونم درد میکنه برای چالش، دنبال نوآوری هستیم، دنبال این هستیم که تحول ایجاد بکنیم، دنبال خدمت رسانی بهتر هستیم، این در واقع پیشنهاد رو روی میز گذاشتیم که کارمزد رو، پرداختیا رو در واقع خود شرکت‌های پرداخت به شرکت زیرساخت بخواد پرداخت بکنه. و این به نظرم یه دیدگاه کاملا منطقی هستش و کاملا پذیرفته است. یک سری انتقادات ممکنه مطرح باشه مثل کارمزد و مثلا باعث تورم بشه و اینها. ببینید ما در هر صورت داریم اینو پرداختش میکنیم، مثل مالیات تورمی که ما داریم پرداخت میکنیم. ما خوشحالیم که داریم مالیات مستقیم نمیدیم به دولت، ولی دولت ها با تورم دو رقمی، یعنی ببینید الان بالغ بر 40 سال ما تورم دو رقمی داریم تجربه میکنیم، دارن مالیاتشون رو از ما میگیرن. بانک ها در واقع دارن به واسطه اون تورمی که به ما تحمیل میکنن با خلق پول و اینها، دارن تورم در واقع اون مالیات از ما میگیرن، اون کارمزد رو دارن میگیرن از ما. خب یه اشاراتی شده بود به این بحث بانکی، نمیدونم زمان هست که من اینو یه خاطری بگم در واقع یا یه تاریخی عرض بکنم.
ممنون میگم.
ببینید ما یه چالشی باهاش مواجه هستیم، بحث در واقع توسعه کشور و بحث توسعه صنعتی و اقتصادی کشور. ایران متاسفانه، من خیلی باید محتاطانه شاید بگم، ما یه طوری گروگان گرفته شدیم توسط شبکه بانکی و بانکداری ایرانی. ببینید یه
یعنی کتابی هست
نه کل کشور، خیلی مسئله کلانتره، کتابی هست به نام تأمین مالی صنعتی در ایران، نوشته ریچارد الیوت بندیک. اینا تیم مشاوران هاروارد بودن که سال 1335 تا 1345 اومدن ایران و بعد در واقع ناموفق بودن و رفتن کره جنوبی و الان میبینید کره جنوبی موفقی، بخشیش تأثیر فعالیت ها و اصلاحاتی که اونا انجام دادن. اونا تو کتابی که منتشر کردن، تو ایران هم به فارسی ترجمه شده این کتاب، البته با فاصله، این صحبت سال 1343 هستش، نوشته که ایرانیا به خوبی فهمیدن که تنها فرق مهم بین بازار و بانک تجاری امروز در ایران همان ساختمان‌های بزرگ و مجلل بانک هاست. این حرف مبالغه نیست. بانک ها از دل همان ساختار رباخاری بازار سر برآوردن و حتی امروز هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها و بازار یکیست. بانک های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تامین مالی تجارت، ساخت و ساز و معاملات مستغلات فعالیت می‌کنند. ابزار مالی هر دو آنها سفته بوده که نوعی ورقه رسمی با تنزیل کوتاه مدت است. و و غیره، و میگه در عمل هیچ دغدغه‌ای بابت کاربرد وام، کارایی صرف وام و احتمال سودآفرینی کارآفرینان یا هر گونه ملاحظات مالی دیگری به ذهن خود راه نمیده. همین الان ما این چند سال اخیر دیدیم بانک‌ها درآمدشون واقعا از این، حالا آقای مقدسیان بودن اگه اشتباه نکنم اشاره می‌فرمودن، از این درآمد مشا غیر مشا، ما یهو دیدیم اینا دارن همه سود اعلام میکنن، سود تاثیر ارز، یعنی بانکی که چند هزار میلیارد منفی بود یهو با یه تاثیر ارز همشو مثبت کرد. این واقعیت و فکت بانکداری ماست و اینا، خب ازش نمیتونیم فرار بکنیم. اینو تیم مشاوران هاروارد 1343 دهه 40 میلادی گذاشتن اینجا رفتن و ما هنوز با این چالش ها مواجه هستیم تو کشور. خب اگه ما نخواهیم اصلاحات کوچکی انجام بدیم این سمت تو حوزه خودمون، این بازی رو ما میتونیم ادامه بدیم. بانک ها با همین روش و با همین رویکرد بخوان جلو برن. یه نکته ای اگه اشتباه نکنم آقای مقدسیان اشاره فرمودن در خصوص قانون مبارزه با پولشویی و اینها بود اگه اشتباه نکنم، میگفت بانک ها باید هزینه تموم شده رو بگیرن. سال 62 رو اشاره کردم. من اگه اشتباه نکنم چون من اون سال به دنیا اومدم خودم، اون دورانی بود که تقریبا بعد از انقلاب بود، رئیس بانک مرکزی رو، آخرین رئیس بانک مرکزی سال 59 اعدام کرده بودن، بانک‌ها مصادره شده بودن، همه چی دولتی شده بود، روی کرده در واقع حالا به نوعی سوسیالیستی، احتمالا سوسیالیستی حاکم شده بود به کشور، همه چی دیگه ملی بود و دولت وظیفه داشت. یه نکته آقای خمسه اشاره فرمودن این بودش که جزء وظایف حاکمیتی که مثلا زیر ساخت پیمنت رو بخواد در واقع تامین بکنه. آیا اینو ما میتونیم و این سوال اگه اجازه داشته باشه،
زیر ساخت پیمنت رو نه، زیر ساخت سویت ملی،
درسته، دقیقاً. پس ما اینجا کاملا هم نظریم. ما یه سری چیزا رو در واقع تو بعد ملی، یعنی در واقع وظیفه حاکمیت باید بذاریم. وظیفه حاکمیت نظارت بر سیستم بانکداریه، وظیفه حاکمیت حمایت از حقوق مصرف کننده است، وظیفه حاکمیت ایجاد شرایط لازم برای فضای رقابتی تو بازاره. ما توی اقتصاد در حال گذار هستیم از یه سیستم کاملا دولتی به سیستم باز. این الان تمام این چالش هایی که باهاش مواجه میشیم از این داره نشأت میگیره. این برداشت منه که ممکن اشتباه باشه، شما بزرگواران میتونی اصلاح بفرمایید.
آقای سیدی من عذرخواهی میکنم میونه صحبتتون، اگر میشه رو طرح انجام فینتک بریم صحبت کنیم، من هنوز یه دو سوال دارم، بعد سوالات دیگه مونم شهید میشه.
من گفتم که نه حیفه که اینا رو بهش نپردازیم چون این بعد کلان ما رو داره. اینجایی که رسیدم بهش بحث رقابت پذیری همینجاست، خب درست. که عرض کردم وظیفه بانک مرکزی و دولتی که این فضا رو فراهم بکنه. ما تو طرحمون چارچوبی که داریم بهش اشاره میکنیم اینه که فضای رقابتی رو ایجاد بکنیم. شما داری مثلا میگی یه سیستم کارمزدی داری تعریف میکنی که میگی که بانک ها اینو پرداختش بکنن، بانک ها اینو دارن به تورم تحمیلش میکنن. ما داریم میگیم که بیایم فضای رقابتی رو ایجاد بکنیم و تو این فضا در واقع شرکت ها با هم رقابت بکنن برای ارائه سرویس بهتر به مشتریان، به پذیرنده هاشون و در واقع کارمزد گرفتن. من اگه لازمه ادامه بدم.
آره آقای سیدی لطفا بگید که اون مدل درآمدی که شما دارید میگید که بانک نده کارمزد و ما کارمزد رو بله. از پذیرنده بگیریم تقسیمش کنیم بین پی اس پی، شاپرک، شتاب که احتمالا دل بانک مرکزی این وسط به دست بیاد نه یاره تو طرح انجمن فینتک،
درسته،
و از اون طرف درسته. بخشی هم به خود بانک هم داده بشه یا اینجا بانک کلا دیگه حذف میشه، نه پرداخت میکنه نه دریافت تو ترچیه؟
ببینید ما در واقع همه اینجا داریم، ببین ما وقتی سیستم پیمنت میگیم داریم میگیم مینز آف پیمنت دیگه، در واقع با یک روش یک ابزار پرداخت مواجه هستیم، درسته. پول آیا یک ابزار پرداخت هست یا خیر؟ درسته. این سیستم پرداخت الکترونیک یک ابزاره، این کارت یک ابزاره، کیف پول یک ابزاره. خب ما داریم ابزارهای مختلفی رو در واقع تعریف میکنیم برای اینکه به واسطه اون تجارت، کسب و کار در واقع انجام بشه داخل کشور. این سیستم پرداخت ما الان کاملا مبتنی بر کارته. چیزی که در غرب داریم ترکیب کارت، یعنی ابزار، یعنی یک توکنی، کارت در واقع یک ابزار، یک توکن از حساب ما دیگه، درسته، به همراه ترکیبی از کردیت، سیستم کردیته که اون کردیت اجازه میده که در واقع اقتصاد یه مقدار الاستیسیته داشته باشه از نظر مالی، در واقع کردیت رو شما اکسپند میکنی اقتصاد بتونه رشد بکنه، موقع بحران اونو میبندیش. خب ما اینجا داریم اون ابزاری که ترکیبی استفاده میشه تو غرب رو و یه سیستم در واقع پیمنت پروسسینگ و اینها رو داریم به عنوان یک توکن ازش استفاده میکنیم. خب حالا اینجا ما یه شبکه داریم، از این شبکه که در واقع ابزار پرداخت یا این توکن رو داره در اختیار ما قرار میده، ما باید یه هزینه پرداخت بکنیم. پیشنهاد ما اینه که هزینهش رو ما از مرچنت بگیریم، درسته؟ حالا بله. یک امکان وجود داره شما بیای بگی که این گفتگوهاش چون تو کارگروه کارمزد بانک مرکزی بوده، بانک بیاد بگه این مرچنت برای من ارزشمند است. خب مشکل ما اینجا بوده، یه تعداد زیادی از تراکنش ها فیکه، یه تعدادشون ارزشمنده. اونجا میشه یه مدل کسب و کاری تعریف بشه بین بانک و اون شرکت. خب ولی از باقی شبکه ما داریم در واقع کارمز رو دریافت میکنیم.
خب اینجا فکر نمیکنید بازیگرای بزرگ بازیگرای کوچیک رو به راحتی از دور رقابت خارج کنند؟
آقای افتاده ببخشید، من فکر میکنم سوال شما داره مسیر رو به یه سمت دیگری میبره. آقای صیادی فرمایشاتی فرمودن، خب خیلیاش درسته ولی بعضیاش به نظر من یک نگاه به قول معروف چه میگن ساده ای به مسائل پیچیده است. که خب حالا وقت این جلسه دیگه اجازه نمیده، اگه فرصتی شد در یک جلسه دیگری مفصل به این مطالبی که دوست عزیزمون فرمودن بپردازیم. اون تو ببینید، من اینو اینجوری میفهمم، بانک مرکزی در دو نوبت حمله کرده به اصلاح نظام کارمزد. همین چیزی که دوستان میگن رو گفته انجام بدید، یعنی آقا بانک ها کارمزد ندن، پذیرنده ها شما بیان کارمزد بدید. هر دو بار بر اساس به اصطلاح مخالفت اصناف و غیره، دولت و حاکمیت اومدن بهش گفتن بشین سر جات، به همین صراحتی که من بهت میگم. خب بعد ما رفتیم توی یه بازاری کار کردیم که این نظام کار نمی کرده، یعنی رفتیم به کسایی که باید نماد می داشتن تا از PSP ها سرویس رایگان بگیرن، بدون نماد سرویس دادیم، بعد پول گرفتیم. خب یارو پول داده، بعد حالا اومدیم میگیم آقا این ببینید ما اینجا موفق بودیم، شما بیاین همه این کارا رو بکنید. نه برادر من، اون آدمی که اومد به من و شما کارمزد داد، خب بابت این سرویس اگر میتونست از اون پی اس پی مجانی سرویس میگرفت، نه یه پولی هم میگرفت ازش. این مدل ذاتن مفسده، ذاتن فاسده، بعد اصلا درست شدنی نیست به این راحتی که شما میگید که آقا بانکا شما کارمز ندید، آقا پس فردا شورای امنیت میاد، امنیت ملی میاد وسط، نمیدونم و نهادهای امنیتی میان وسط. الان مسئله کارمز واقعا این خواست بانک مرکزی یا بانک ها و غیره نیست. به نظر من رفته یک مسئله فرابانک مرکزی، یک مسئله ملی شده. باید دولت و حاکمیت اراده کنن تا این اصلاح بشه.
نه من کاملا با شما موافقم آقای خمسعد، با یک بود از فرمایش شما کاملا موافقم. اون بودی که باعث اراده بکنه حاکمیت، خب که نظارت بر بانک ها رو افزایش بده.
از من و شما قوی تر، من به عنوان یه پرداختیار، شما به عنوان یه فینتک، از من و تو قوی تر استادمون آقای حکیمی اینجا اون موقع معاون بانک مرکزی بود، صرف وایساد. بله. با تهدید و نمیدونم فلان، آخرش چی شد؟ از بالا دست اومدن گفتن آقا ساکت.
درست میکنم.
آقا بذار منم یه نکته بگم آقای خمسه. من ببینید یک کنچی با آقای خمسه موافق نیستم. آقای صیادی و اون دوستان فینتک، من مجموعه شونو خوندم، مجموعه خوب و منسجمیه. به نظر منم درست میگن، اجراش هم کار بسیار بسیار ساده ایه. اصل مطلب این دوستان اینه که آن کسی که پول به دست میاره زی نفع، مثل فروشنده دو تا مانتو میفروشه، چهار تا لوازم خانگی میفروشه، خب از خودش هم از جنسش فروخته رفته، تقریبا هم به قیمت دلخواهش گرفته، حالا مثلا 200 تا تک تومانی 300 تا تک تومانی میخواد روی مورد بپردازه که اصلا عددی نیستش بخوایم روش بحث کنیم. اون مقداری که سرکش رو اینا گرد میکنن و اضافه تر میگیرن و اینها، اصلا اینقدر ناچیزه این مقدار کارمزد که به اون مقداری که اینا اضافه میکنن هم نمیرسه. بنابراین اصل قضیه رو من خواهش میکنم شهید نکنید، این شدنیه، به سادگی هم میشه گرفت.
و اصل قضیه همین حرفایی که من و شما و همه داریم میزنیم که آقا باید کارمزد و اینا بدن این جماعتی که
آره.
مثلا فرض کنید
لباس درست میگن اینا مشکل ندارن،
یک معامله لباس 100 هزار تومانی 30-40% سوده. خب یعنی
درسته.
یه لباس میفروشه 100 هزار تومان 40 هزار تومان حداقل سود میبره، به قول شما 100 تا 1 تومانی 200 تا 1 تومانی 500 تا 1 تومانی که اصلا عددی نیست. من میگم این فضا به لحاظ روانی آنچنان مسموم و به اصطلاح این درد مزمن و دردناک شده که دیگه الان بانک مرکزی هم به تنهایی از پسش بر نمیاد.
چرا بر میاد؟ ببین این دوستان
بله. در تایید صحبت آقای خمسه اینو بگم، برای این برنامه از آقای مومبینی رئیس اتاق اصناف ایران دعوت کردیم که تو برنامه باشن. ایشون گفتن من چون جدید اومدم نمیدونم موضوعات چیه، اجازه بدید مشاور اون آقای مشتبایی مشاور اقتصادی اتاق بیاد. و ایشون از ابتدای اون دعوای کارمزد قدیمی هم توی ماجرا بوده که بعدا من باهاشون صحبت کردم فهمیدم اصلا پشت پرده سناریو نویسی مواجهه اصناف با بانک مرکزی و بانک‌ها در ماجرای کارمزد قبلی خود همین آقای مشتبایی بوده. اصناف همچنان بر همان موضوع گذشته خودشون، بر همان موضع گذشتهشون پا بر جا که هستن، هیچ حتی تندتر هم شدن، چرا که میگن وضعیت اقتصادی اصناف این روزها بدتر شده که بهتر نشده و اگر بانک مرکزی و یاشه بانک ها ورود کنن توی این مسئله ما برخورد های خیلی تندتر از اونی که در گذشته دیدید خواهیم کرد. یعنی اولا هنوز این تفاهمه ایجاد نشده بین بانک ها، بانک مرکزی و اصناف. من فکر میکنم حالا نه. البته بفرمایید
آیا افتاده؟ ببینید نه اینو بیهوده میگن، اصلا هم از این کارا نمیتونن بکنن. صدها بارم توی این مملکت نشون داده که اصناف از این حرفا نمیتونن بزنن. همین حالاش هم که نگاه میکنید دارن توی سودهای پرداختی و غیره چندین برابر اون کارمزدی که فکر میکنن و دارن میپردازن. ببینید ما کاری که داریم میکنیم اینه که ترسوهای سیاسی و اقتصادی هستیم. تا یه نفر یه پخ میکنه حمله نکرده فرار میکنیم، شکست میخوریم، عقب نشینی میکنیم. خب بابا یه دوتا حمله میکردیم، مگه تو USSD ما چقدر کار کردیم؟ مگه تو همین مسئله بنزین با هزار جور چه من شورش و آتیش زدن و غیره وایسادن مقابله کردن ولی درستش کردن. یه کاری که باید درست بشه. تازه اگه دوستان بلد نیستن، آقا من ده ها روش بلدم، تضمین میکنم، یه مقدار حالا سرمایه دارم فلان دارم، همه رو هم گرو میذارم، چند تا دیگر هم پیدا میکنم که اونام بیان گرو بذارن، به خدا درست میشه، هیچ مشکلی هم نداره. اتفاقا آقای همتی که الان رئیس بانک مرکزی هستن قدرترین آدم سیاسی مملکته. 14 سال بنده خدا معاونت سیاسی صدا و سیما بوده، همه این جوسازی ها رو بلده، همه کارا رو هم میتونه بکنه، اراده کنه میتونه انجام بده. اگه دوست داره ما خودمون میایم براش انجام میدیم بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. به سادگی این کار قابل انجام شدنه. اصناف هم درگیر نمیکنن، بیان بگن ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم. مگه کش که تو این مملکت اصناف یاد بگه من اینجوری میکنم، خراب میکنم، میگیرم میدم؟ نه، مشکل اینه که این طرفش مقدار طرف ضعیفیه، نمیتونه انجام بده و جلوی 4 تا صنفی که الکی داد میزنن وایسه. ببخشید حالا.
خواهش میکنم، مرسی. من اگر اجازه بدید قبل از اینکه بریم سمت آقای دکتر جمالی یه فرصت 3 دقیقه رو بگیریم، یه آهنگی گوش بکنیم، شما هم یه تنفسی بکنید، برمیگردیم بعد 3 دقیقه.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دل تو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغض تو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی. یه چیزی میشه دیگه حسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه حسه هاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
من سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزی که ما را از طریق این اینستاگرام، سایت عصر پرداخت، پیج آپارات عصر پرداخت و از طریق کست باکس به صورت زنده ما را دنبال میکنن. یه تشکرم از سرویس لایو 21 بکنم که این امکانو به ما دادن که تو روی پلتفرمای دیگه ما امکان پخش زنده برنامه‌مون رو داشته باشیم. حالا به قول آقای رضا صادقی، بالاخره یه چیزی میشه دیگه، تا زمانی که با هم نباشیم فکر میکنم این یه چیزی میشه دیگه راه به جایی نبره، مگر اینکه یه اتفاق جدی اون بالاها میشه سران قوا که یه تصمیمی بگیرن، بلکه یه اتفاق جدی در حوزه کارمزد برای این کشور بیفته. آقای دکتر جمالی، ما از عالی روی خط داریم، شما هم جز منتقدان نظام پرداخت کارمزد فعلی هستید، بارها و بارها از شما شنیدیم و خوندیم که نظریه های خودتون رو دارید. خواهش هم اینه قبل از اینکه به اصل ماجرا بپردازید، نظر خودتون رو در مورد طرح پیشنهادی انجمن فینتک بفرمایید که با این طرح موافق هستید یا خیر، بعد موضوعات خودتون رو مطرح بفرمایید. در خدمت شما هستم آقای جمالی.
سلام عرض می‌کنم مجدد خدمت دوستان. صدای من رو دارید آقای افتاده؟
بله بله، بفرمایید خدمت.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما یه چارچوب سیاسی وجود داره که به این مسئله نگاه کنیم، یه چارچوب اقتصادی و علمی، و بنده هم تا الان هر موقع صحبت کردم سعی کردم که بر مبنای چارچوب‌های علمی، عدد و رقم صحبت کنم، و حالا یه صحبتایی شد که حالا ما نمیدونم مسائل دنیا رو در نظر نگیریم، اونها برای خودشون فرق میکنن، حالا بمانی حرفا. معتقد به این نیستم که عملا دو تا چارتا داخل ایران با داخل مثلا یه کشور دیگه متفاوته، و خب مسلماً اون زمانی هم که حالا هر کسی یه کشفی رو کرده، یک نظریه داده، یک درمانی رو داده، فقط به مردم ایران فکر نکرده. به عنوان مثال اگه ابوالیسینا نمیدونم تو کتاب قانونش اومده در مورد یک بیماری نوشته، نیومده فقط این رو برای نمیدونم قلنج ایرانی ها در نظر بگیره، بلکه خب این یه مسئله بوده به صورت کلی بوده. در رابطه با این طرح دو تا مبحث وجود داره، یکی این که سیاسی بهش نگاه کنیم که خب یک سری از دستورات خب داده شده به بانک مرکزی، اداره در حقیقت ببخشید معاونت فناوری نوین و اداره نظام پرداخت، که ما بیایم اصناف رو چکار کنیم، ببخشید کارمزد رو بیایم چکار کنیم اصلاح، که فکر کنم یکی از سه تا هدفی بوده که معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در نظر گرفته، یکی کیف پول بوده، یکی بانکداری دیجیتال بوده، و یکی هم همین مسئله کارمز بوده که حالا کارگروه های تعیین کرد. یه نگاه اینی که خب حالا ما چه کار کنیم که هم یه کاری کرده باشیم هم یه کاری نکرده باشیم، که بیام از این زاویه وارد بشیم و الان مثلا فرض بگیریم که نهایتا نمیدونم درگاه های IPG خب 10% یا 5% تراکنش رو تشکیل میده. به هر حال حالا نهایتا که 20% هم بشه، ولی خب عوضش به خیلی جهات یه کار نداریم دیگه، درآمد های شرکت های حاکمیتی سر جای خودشون میمونه و اگه هم نشد دیگه میگیم آقا ما از اینجا اومدیم شروع کنیم، نشد و دوباره نذاشتن. این یه اپروچه که خب با اینکه خب متاسفانه به نظر میرسه خیلی قویه، ولی من سعی میکنم از این زاویه وارد نشم. مورد دوم اینه که نگاه اقتصادی و علمی بکنیم به مسئله و اول از فلسفه کارمزد شروع کنیم که کارمزد فلسفهش چیه. ما اگه توی کارمزد بانک رو به عنوان یه ذینفع اساسی در نظر نگیریم و مزه درآمد غیر مشاع دقیقا زیر دندون بانک ها نره، هر کاری ما بکنیم تقریبا با شکست مواجه میشه. اگه فلسفه کارمزد نگاه کنیم، یه بحث اولش ایجاد درآمد غیر مشاع برای بانک هاست و هر جایی ما بانک رو در نظر نگیریم مسلما با شکست مواجه میشه و اینجا هم چارچوب دنیا تقریبا مشخصه. از یک هزینه کارمزدی که گرفته میشه حدود 70% به کی میرسه؟ به عملا پذیرنده میرسه، یعنی در حقیقت به پی اس پی و شرکت پرداخت، حدود 3-5% به نتورک میرسه و حدود 25-30% هم معمولا میاد به کجا میرسه؟ به بانک صادر کننده میرسه. توی دنیا هم وقتی ما میبینیم که عملا طراحی و مکانیزم کارمزدی عملا طراحی شده، 3 فاکتور رو توش در نظر گرفتن: زمان تسویه کارمزد و نرخ بهره. حتی میبینیم که پلیسی ها و سیاست هایی که شرکت هایی مثل مستر و ویزا انتخاب کردن این متفاوت. در این مورد خب ما همین الان شرکت هایی داریم، من همین امروز از یک سایت یه مقداری ارز دیجیتال خریدم، 1500 تومان از من کارمزد گرفت و الان از من گرفت، یعنی اونجایی که کسی بتونه کارمزدی بگیره، اتفاقا سایتش هم فکر کنم سایت تومانیکس بود، بله، میتونه این کار رو انجام بده و این کار رو انجام میده. ولی بحثش اینه که از یه طرف کارمزد رو اومده از فرض بگیر من کاربر گرفته، ولی آیا کارمزد شتاب و شاپرک رو به اون بانک داده یا اون 275 تومانی که مثلا برای خرید 25000 تومان به بالا داره تحمیل میشه، این به اقتصاد کشور برگشته؟ خب این مسلما برنگشته. و حالا دوستان فینتک هم نباید فقط یک نقطه رو نگاه کنن، بلکه این رو باید به صورت کلی ببینن. حتی همین الان ما موارد خیلی زیادی رو میبینیم، یه حتی در سطح مثلا فنی ما همین الان داریم میبینیم که همین الان ما نمیتونیم قبوز رو از شارژ جدا کنیم، در حالی که خب این فقط یک کد هست، یک کدی که میتونه از اول دو تا کد تعریف بشه برای دو تا دونه بیزنس و ما همین الان اگه بخوایم اینها رو از هم تفکیک کنیم نمیتونیم. و ببینید چه اجدای هفت‌سری شده همین خرید عملا شارژ و همین پرداخت قبوز که واقعا هزینه بسیار بالایی رو داره چیکار میکنه به اقتصاد کشور وارد میکنه.
حتی دو سالی هست آقای جمالی شاپرک قول داده با رفتن روی شتاب 2 این تقسیم بندی ها رو انجام
شتاب بده. 7 منظورتونه؟
شتاب 7 داره.
حالا به هر حال
مشکل اینا نیست، مشکل عدم رقابته. وقتی تکی شدن همیشه باید پشت سر این تکیه بخوابی.
ببینید آقای مقدسیان، اتفاقا یکی از صحبتهای من همین، حاکمیت به جای اینکه وارد بازی بشه باید بیاد فضای مارکت رو ایجاد کنه، یعنی باید بیاد طراحی مارکت بکنه، خودش تو نقطه درست بشینه که همون نقطه صفریه که همه جای دنیا نشستن. حاکمیت
آره،
بله یعنی نه مارکت ایجاد کنه.
ببخشید آقای جمالی، من صحبتتون رو اینجا قطع میکنم. ما این مشکل رو فقط توی نظام بانکی نداریم، این یک عارضه مدیریت ایرانیه که فکر میکنه اگر ابزار اجرا رو ازش بگیری، یادم یه بار آقای حکیمی میگفت تبدیل میشه به خرزوخان، خب این اصطلاحو به کار میبردن. این واقعیت
خود بخوام یه داستان دیگه بود آقای حکیمی.
حالا نه این اصطلاحو من دارم به کار
داشته باشه.
آره یعنی برای همین حس میکنن باید حتما اجرا رو هم به نحو قوی توی دست داشته باشن. این رو در نظر داشته باشید که ما با یک فرهنگ مدیریت ایرانی که این رو اینجوری بلده کار رو کنه هم مواجه هستیم.
بله ببینید آقای همسه، منم معتقد به این هستم که دولتی یا خصوصی بودن بحث اصلا مطرح نیست. وقتی بیزنس مدل اشتباهه، یه چیزی که باید، یه پارامتری که توی سیستم باید یه عدد مثلا پوزیتیو باشه، مثلا مثبت 10 باشه، تو نه اینو بذاری مثبت 5 یا مثبت 6 یا مثبت 7، بیا بذاری منفی 2، خب معلومه که سیستم یه مسیر دیگه رو میره. ما الان تو این سیستم با همچین پدیده مواجه هستیم.
البته من و شما میبینیم اگه سیستم درست باشه با 3-4 تا فیدبک خودشو میرسونه به اون مثبت 10 که باید باشه،
به شرط اینکه شما پارامتر رو درست بذاری. شما اگه مثلا توی در حقیقت خطا
سیتینگ اگر هم اشتباه باشه، ببین بالاخره به پارامتر درست میرسه دیگه،
به شرط اینکه خودمون پارامتر هم مهمه دیگه. خودمون پارامتر شما بعد مثلا خطا رو بیا منفی بذار، خب پوزتیو فیدبک به وجود میاد تو سیستم. وقتی که شما خطا رو علامتش عکس بدی به سیستم، خب اون سیستم به سمت نقطه ناپایدار میره. همینجور مثل یه آب شوریه که همطور میخوره و سیستم ناپایدار میشه. الان همه این هزینه هایی که ما در حقیقت داریم میدیم، اینها داره از یه جایی میره و اون هم دقیقا همون تورمیه که به صورت مالیات غیر مستقیم داره به همه ما چی میشه؟ وارد میشه. حالا یه جاهایی هم یه سری تحلیل هایی هست که این تحلیل رو واقعا من نمیدونم اینها از کجا پیدا میشه. مثلا کی گفته که مثلا وقتی ما پرداخت هامون رو، پرداخت خوردمون رو با موبایل انجام میدیم، مثلا کروناش کمتر از زمانیه که از سکه و اسکناس استفاده میکنیم؟ یا به عنوان مثال همون مثالی که مثلا فرض بگیرید آقای مقدسیان زد، قبلا من توی جیبم مثلا یه 500 تومانی بوده میدادم، مثلا یه دستشویی هم میرفتم تو راه اصفهان قم، اصفهان تهران مثلا فرض بگیرید، حالا قم که همیشه اینجا ما باید در حقیقت پولی میدادیم به این بندگان خدا، بالاخره اونها این یه پول خوردی مینداختیم توی یه دونه جعبه و بعدش هم میرفتیم. خب الان من بیام و در حقیقت کارتم رو بکشم و بعد رمزم بزنم روی کسی، همون لحظه که دستشویی اومدم بیرون، تازه یکی دیگه هم قبل از من دستشو زده، بعد کارتم رو میدم به اون طرف و بعد اون کارتم میکشه و بعد دوباره کارت منو میده، خدایش کدومش بهداشتش بیشتره؟ الان همین بحثایی که در حقیقت حاکمیت اومده و میگه نه الان نمیدونم پول نذارید فلان، خب آقا چین داره همین کارا رو انجام میده، فرآیند پول گذاریشو درست کرده، اسکناس رو میبره تو دمای بالا استریل میکنه با ما، با در حقیقت امواج یو وی، اون طرف در حقیقت سکه 100 بار شما 1000 بار بشوره. شما الان خود شما همین الانی که در حقیقت دارید عملا دوران کرونا رد شده، حداقل مثلا یه موبایل تو خانوادهتون در اثر شستشو با الکل و این مواد ضد عفونی کنه از بین رفت. الان اگه قبلا روزی 3 بار موبایلتو تمیز میکردی، الان هفته یه بار داری این کار انجام میدی. بنابراین این موارد را حتی ما نمیتونیم قبول کنیم که دقیقا به عنوان یه راحل بهداشتی یا راحلی که به بهداشت این مملکت کمک میکنه، یا اونجایی که آقای در حقیقت همتی میاد یا آقا زیر 10,000 تومان رو باز بذارید. خب برادر من این تبدیل میشه به عملا شما وقتی بیزنس مدل غلطه، 10,000 تومان تبدیل به 20 تا تراکنش 500 تومانی یا 10 تا تراکنش 1000 تومانی میشه و این به ضرر در حقیقت بانک ها و اقتصاد کشور میشه. به نظر من اینجا اگه حاکمیت حالا به هر طریقی، به نظر من باید قبول کنه که مدل بانکداری قدیمی جوابگو نیست، همونطور که خب کشورهای دیگه حتی از آلمان گرفته که تجربه های دهه سی رو داشت که بعدش هم حتی دیدیم اصلا یه سری از مواردی که توی چی ایجاد شد، توی اروپا ایجاد شد، اصلا بحث تورم توی آلمان بود. یعنی وقتی که شما تورمت خیلی میره بالا، از یه جایی میره بالاتر، حتی ممکنه یه کشور جنگ طلب بشی و برات مشکل ساز میشه. چرا؟ چون که میخوای خودت رو پایدار کنی و همه این موارد هست. و ما تا مدلمون رو اصلاح نکنیم و به این فکر نباشیم که مدل بانکداری ما باید تغییر کنه، حالا سهمش چه 40% بشه، چه 50% بشه، چه 80% بشه، از درآمدهای غیر مشا تامین بشه که خودش به تقویت پول ملی کمک کنه، مسلما نمیتونیم امیدی داشته باشیم. و در رابطه با کارمز هم من معتقد به اینم که این مثل یه چسبی میمونه که اگه یه تیکشو بگیری بکشی بالا خب برمیگرده سر جای خودش، و اگه کامل این رو نبینیم و از بانکداری الکترونیک و بانکداری مدرن شروع نکنیم، مثلا اونجایی که توی بانک میره طرف ضریب 16 بخوره، اونجایی که توی در حقیقت از ابزارهای الکترونیک استفاده کنه ضریب 4 و اینجا ضریب 1، اگه یه جایی هم مثلا شما فشار بدی از یه جای دیگه در میاد، و باید همه این راه ها چی بشه توی یک الگوی درست و یک طرح درست چی بشه دیده بشه. و حالا من حالا میبینیم به این بچه های در حقیقت فینتک آموزم که حالا به هر حال تلاششون قابل تقدیره، هرچند من حس میکنم که خیلی طرحشون ناقص دیده شده و حالا باید ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته.
آقا ببخشید آیه رئیس های محترم ببخشید، کجاش ناقصه؟ من اینو کامل خوندم، هیچ نقصی هم نداره، لطفا بگید.
ببینید اونجایی که مثلا من میام میگم که من کارمز رو حذف میکنم، درسته؟ یعنی میام برای آی پی جی،
فقط سیاسی شروع خدا نکنه دوباره نگو سیاست مداران نمیذارن ما انجام بدیم.
نه نه نه، همین سیاستی نمیذاریم، اصلا سیستمی بهش نگاه میکنیم. شما میای چی کار میکنی؟ میگی مثلا فرض بگی که این کارمز داده نشه، درسته؟ یعنی این صحبت دیگه، صحبت اینه که من در برای آی پی جی الان کارمز ندم.
آقای دکتر نکته ای که ما داریم اینو میگیم، نه اینکه مرشنت در هر صورت بر اساس یه مدل کسب و کاری کارمزد رو باید پرداخت بکنه، اینو ما به گمانم اینی که تو صنعت پرداخت همه توش اتفاق نظر داریم.
سعیدی با اینکه هیچ بنی بشری فکر نمیکنم در حال حاضر اصلا جرأت کنه بگه مخالفم، یعنی اگه ته دلش از این مخالف باشه، ته دلش هم مخالف باشه جرأت بکنه که بیاد بگه من با این قصه مخالفم.
از این فرشته نامی به نام جمالی چرا میگه من مخالفم؟
نه من میگه آقا این میگه موضوع این نیست، موضوع فراتر از اینه. حالا البته خوب من وکیلش نیستم، خودش میگه بگو آقا.
نه من نگفتم مخالفم، من گفتم که
گفتی اشتباه داره.
بله
گفت کامل نیست، نگفت اشتباه داره.
من گفتم این کامل
هم خوبه، کجاش ناقصه بگید ببینیم مشکلی چیه.
آقای دکتر من اگه اجازه داشته باشم یه کمک بکنم، اگه اجازه داشته باشم یه کمک بکنم به بحث. ما عرضی که داریم اینه که این الان نرخ کارمزد و دستوری بانک مرکزی داره تعریف میکنه دیگه، مثلا میگه که آقای بانک شما بپرداز به این شکل بپرداز مثلا به شبکه.
خب شما الان
آره ما میگیم که آقای بانک شما منفی شدی دیگه روی این سیستم، بانک دیگه نپردازه، بیان شرکت‌های پرداخت بپردازن هزینه استفاده از شبکه رو،
شرکت‌های پرداخت بپردازن یه شما به شرکت بله. شما عنوانه شما وقتی از درگاه آی پی جی مثلا فرض بگیری یه ای پی آی میگیری از مثلا فرض بگیری سامان پرداخت، شما تازه به سامان پرداخت خودت کارمز
دقیقاً بله بله درسته
درسته نه
نه من بله بله کاملا درسته کاملا درسته.
خب من بگو الان اصلا بریم سر همون مسئله واقعی، 275 تومن الان من یه دنه تراکنش 5000 تومانی کشیدم، الان میخوام بازی رو برگردم، این 275 تومن فرض بگیم میخوام هیچ جا هم هیچ تغییری ایجاد نشه، باید چی کار کنم؟
درست
نه سر کجا هیچ تغییری ایجاد نشه، نشه که میشه قبلی شرکت
خب
پرداخت.
خب بگو چقدر میخوای 1000 تومن بگیری؟ میخوای چقدر بگیری؟ خب چه کار میکنیم؟ الان برام بگید که الان من یه تراکنش 5000 تومانی من اومدم روی درگاه آی پی جی کشیدم به عنوان کاربر، 1000 تومن، 250 تومن، 10000 تومن از من کارمز کم شد، بگید این الان چه جوری درسته میشه؟
بعدی شما من میگم جای آقای صیادی بعدا ایشون دفاع بکنن، چیز نفت میبره، میریم از زینفت میگیریم، فروشنده 50000 تومان.
خب به من بگید، نه دقیق به من بگید، ببینید دقیق اینکه زینفت میگیریم، نه دقیق
تومانی بده، 200 تومانی بده،
200 تومانی الان چه جوری تقسیم میشه؟
خب چطوریش که دیگه کاری نداره، اونو ما تقسیم میکنیم شما بگیرید.
نه 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 این که نشد، ببینید یه چیزی
هست دیگه، از این بهتر
که من میخوام آی پی جی رو ببندم بعدم میخوام 1000 تومان 5000 تومان بگیرم،
هیچ وقت بسته نمیشه اینقدر معاملات
زیاد شما... اینقدر آره نکته شما آقای جمالی دغدغه شما رو کدوم سمت بیشتر؟ ما داریم میگیم الان نرخ بفرمایید،
من دغدغه بیشتر اینه که تا زمانی که بانک اینجا زینف نباشه و عدد ولیو در حقیقت مشخص
درسته
نباشه، عملا این حرکت بیفایده ای.
این که میگیم بانک زینف نباشه یعنی چی؟ چرا بانک زینف نیست؟ چرا میگیم بانک ببینید ما در واقع شما اونجا من دغدغه شما رو دارم تعیین می‌کنم
الان من اشتباهی به من بگید چه جوری تقسیم میشه.
اوکی ما اینجا داریم الان از شبکه استفاده می‌کنیم دیگه، درسته؟ بذاریم از اینجا ستش بکنیم، این شبکه رو که ما باهاش موافقیم هزینه شبکه رو باید بپردازیم، درسته؟ ما میگیم که تو گام اول ما اصلا نمیایم نرخ‌ها رو تغییر بدیم، اصلا به اون دست نزنیم، ما یه گوشه رو بیایم تغییرش بدیم از معادلات، به جایی که بانک بپردازه شرکت پرداخت هزینه شبکه رو باید بپردازه. حالا این میان شما داری میفرمایی که یه سری از تراکنش‌ها فیک بودن، ما اونا رو میذاریمش کنار. مثلا
ببین الان یه دونه در حقیقت خرید 5000 تومانی از
درسته
یک پرداختیار من انجام دادم،
درسته؟
چقدر داره من تامین
میشه؟ آقا بذار اینو من بگم. آقای سلیمی یه لحظه اجازه بدید من جواب بدم.
عدد
آقای جمالی ببین، ما دو تیکه داریم، یه تیکه این داریم که از کی کارمزد بگیریم، این یک. به چه کسانی کارمزد بدیم؟ من یادم میاد حوالی 10 سال پیش تو شرکت شاپرک توی چندین سناریو فرمول راحت اینو تقسیم کردیم، به بانک چقدر بدیم، به پی اس پی چقدر بدیم، شرکت واسط داریم نداریم، همه اینا رو تقسیم کردیم. تو رو خدا الان گیر به این نده که ما یه فرمول دقیق بهت بدیم، گاهی وقتا تو سر یه چیزای گیر میدی، ریز میشی نمیذاری ما به اصل مطلب برسیم. اینو خواهش میکنم بگی سر ازش، ما این فعلا قبول کن که از چی بریم بگیریم بعدن چجوری
من خیلی راحت بهت بگم
ما اصلا واسه تو میذاریم کنار.
ببین اصلا برای خودت متوجه میشی
آقا به اجازه بدید
من یه لحظه گوش بدم، فکر کردن که به جایی نمیرسه، اینو دقت کن. الان ما داریم میگیم 275 تومن، شما میخوای اینو از اینجا
بردازی کنی؟
بله
آقای جمالی
همون رو میگی دیگه، ولی میکنی
آقای مقدسی ها. من یه خواهش دارم، ببینید همونطوری هم که شما فرمودید ما یکی مسئله مدل درآمد داریم، خب که از کی بگیریم چطوری تقسیم بکنیم. به نظر من با توجه به این که الان تقریبا 1 ساعت و 40 دقیقه از برنامه گذشته، آخرای برنامه ای اگه وارد این بشی جمع نمیشه، خب
دقیقاً
بیایید ادامه اجازه بدید که بنا رو بر این بذاریم که فرض کنیم، با این فرض که میشه رفت جلو، یک مدل ایدئال که هم به لحاظ اندازه کارمزد و هم به لحاظ مدل تقسیم بین ذینفعان، چه بره از نظر اون که کسانی که باید پرداخت بکنن و چه کسانی باید دریافت بکنن وجود داره، اسم این رو بذارید مدل ایکس. حرف به نظر من باید الان اجازه بدید روی این متمرکز بشیم که آقا این مدل X خب به اصطلاح چطوری باید ایمپلیمنت بشه. ببینید دو تا تجربه داشتیم، یه بار رفتیم تو شکم اصناف پا پس کشیدیم، یه بار رفتیم تو شکم اپراتورا تو یو اس اس دی باز پا پس کشیدیم. خب
مثلا اینجا برنده شدیم
کجا؟
تو یو اس اس تی کارمو سیف شد
دیگه. نه یو اس اس تی نتوانستیم تراکنش روی یو اس اس تی رو ببندیم، اومدیم کارمزدش رو سیف کردیم، همین.
خب قرارم همین
نتونستیم ببندیم، نتونستیم ببندیم، اپراتورها برنده شدن. قبول کنید که اپراتورها هر بهشون به کورس
سمت بانک
تعدیل شد، عادلانه شد.
آره سمت بانک دعوایی بود
که اصلا آقای مقدسیان والله عادلانه نیست، اون داره روند مثلا 20000 تومانش 4% سود میبره، 5% سود میبره.
بله
شبکه جای دیگه باید کل هزینه میداد تا این سرویس رو بگیره. خب وایساد بدون هزینه به ادامه سرویس به اصطلاح چیز کرد، سرویس ادامه سرویس رو بر خودش مهیا کرد، اون برنده شد، ما برنده نشدیم. خب ما وقتی برنده می شدیم که بگیم آقا توی اپراتوری که از من بانک و پیمنت بیشتر دولتی هستی و خصولتی هستی، خب یعنی موقعیت ما برای اداره این مملکت شبیه هم دیگه است، تو هم بیا بابا یکم از هزینه‌ها رو بده، نه اینقدر سودای 1000 میلیارد چند هزار میلیارد آخر مجموعه نشون بده، یه بخشش هم اینجا هزینه کن.
همین که بانکو سرکیسه نکرد یعنی خیلی خوبه دیگه واسه ما، داشت یه پول مفتی
حداقل رو قبول کنم از شما، قبول. منتها من سوالم اینه توی این دو نوبتی که رفتیم وسط رینگ و خلاصه یه 4 تا مش زدیم و 10 تا مش خوردیم، الان چه فرقی کردیم که اگه دوباره وارد بشیم خب حس میکنیم برنده ایم؟ آدمای جدیدی هستیم، ابزار جنگ جدیدتری داریم، تا برنامه بهتری برای ورود به این مبارزه داریم، مربی بهتری داریم، چه فرقی کردیم؟
شرایط کشورم که اصلا مناسب نیست متاسفانه.
من اجازه دارم صحبت کنم آیه؟
فقط من خواهشم اینه آیه سیدی اگه آخر برنامه آقای مقدسیان، آقای حکیمی ما رو خط داریم آقای مقدسیان، بذارید این بحث رو جمع کنیم، حالا دوباره اگه لازم شد بهش برمیگردیم. ناصر خان حکیمی رو روی خط داریم. سلام عرض میکنم آقای حکیمی، روزتون بخیر. ببخشید تا این شما هم صبوری به خرج دادید تا اینجا بس ورود نکردید. اگر نکته‌ای در مورد مباحث مطرح شده تا الان دارید بفرمایید، اگر نه من سوال خودم بپرسم از شما.
سلام مجدد، خیلی استفاده کردیم، بحث بسیار داغ و شیرینی بود، از همه بزرگواران استفاده کردیم. فقط من یه چیزی بگم که فضا عوض شه بعد خدمت شما هستم. میگن یه نفر رفت مجلس ترحیم که این روزام تعطیل شده، وایستاد تو صف که تسلیت بگه. نفر اول گفت مثلا خدا رحمتش کنه، نفر این تو ذهنش آماده کرده بود که اینو بگه. خلاصه هر چی تو ذهنش آماده میکرد که به حساب مجلس بگه، نفر جلویش گفت. آخرش نوبتش که رسید گفت ببخشید که مرد. خلاصه داستان ما اگه دو خواهیم حرفی بزنیم باید بگیم ببخشید که مرد. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض خدمتون آقای حکیمی، ما الان توی شرایطی هستیم که داریم صحبت از بانکداری دیجیتال میکنیم، نه تو وضعیتی که همین الان سرویس های الکترونیکی بانک ها، حالا من به گفته مدیران آیتی بانک هایی که شنیدم میگن زیانده هستیم، و همین علت هم هست سال هاست که روند توسعه شبکه الکترونیکی خودشون رو یا کند کردن یا کلن متوقف کردن، دیگه کاری رو انجام نمیدن به دلیل هزینه های بالایی که داره، حالا چه تو حوزه سخت افزار چه اون ور تو حوزه اقتصادی که برگشت هزینه نداره. در روند فعلی فکر میکنید بانکداری دیجیتال که عمده درآمدش باید از محل دریافت کارمزد باشه، با این وضعیت فکر میکنید میتونه راه به جایی داشته باشه؟ ما میتونیم امیدوار باشیم بانکامون به سمت بانکداری دیجیتال برون؟
بذارید یه نکته بگم. اگر کند شده چرا 9 میلیون تا پوز شده؟ موقعی که ما خیلی میگفتیم زیاده 6-7 میلیون تا پوز بود، از اون موقع تا الان 2-3 میلیون تا پوز هم بهش اضافه شده. به نظر من کند نشده، یه مقدار وجاش توی شبکه کاملا قابل مشاهده است. اما یه نکته من بگم بعد برسم به سوال شما. من راجع به طرح دوستان انجمن فینتک نظری دارم که واقعیت این طرح منطقیه، از نظر من منطقیه و نظام کارمزدی ما رو میتونه اصلاح بکنه، ولی معقول نیست. حالا من تفاوت این دو تا کلمه رو میخوام بگم بعد بگم چشکی میشه معقولش کرد. ببینید حالا تو انگلیسی بهش میگن که لاجیکال و رشنال. طرح لاجیکاله، یعنی منطقش با همدیگه میخونه، داخل خودش انسجام درونی داره، ولی تو شرایط سیاسی و اجتماعی ما با مشکل روبرون میشه اجراش. ببینید دو تا محدودیت وجود داره در سیستم بحث کارمزد که این دوتا محدودیت رو باید در نظر گرفت که اون چارچوب حرکت کرد تا زمانی که قانون عوض نشده. این دوتا محدودیت هم قانونه. یکی ماده 14 قانون پولی بانکیه که برگشته گفته بانک مرکزی جز اختیاراتشه که حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی رو مشخص بکنه. یکی این. پس بنابراین یه پاوری داده به بانک مرکزی و یه وظیفه‌ای به بانک مرکزی داده که این رو مشخص بکنه. پس شما رگولاتور عملاً حتی اگر نخواد تو این مقوله دخالت بکنه، قانون موظفش کرده که اظهار نظر بکنه. پس بنابراین شما اینجا رگولاتور رو دارید، در حالی که تو سایر کشورهای دنیا این مقوله به این صورتی که در قانون پولی بانکی مصوبه سال 51 که ما انجام شده نیومده. پس اینو در نظر بگیرید که یه پای رگولاتور اینجا گیره سر این که باید اظهار نظر بکنه 100% سر این موضوع. پس بنابراین نمیشه گفت آقا ولش کن. من کل صحبتم اینه که فاصله بین لاجیکال و رشنال اینجاست که رگولاتور باید اظهار نظر بکنه و ما محتاج و نیازمند نظر رگولاتور هستیم. مطلب دوم همون ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوبه سال 62 که گفته که کارمزد یعنی مزد کار. اینجا یه خورده به قضیه پیچیده‌تر میشه. مزد کار یعنی چی؟ یعنی اینکه از قیمت تمام شده کارمزد نباید بیشتر باشه. یعنی شما اگر تونستی 10000 تومان از یه نفر بگیری و قیمت تمام شدت بود 100 تومان، شما 100 تومان بیشتر نمیتونی بگیری، هرچند که اون طرف راضی باشه به اینکه 10000 تومان رو پرداخت بکنه. پس بنابراین این دو تا محدودیت قانونی در نظر بگیرید. هر طرحی که داده میشه باید در نظر داشتن این محدودیت قانونی کار رو جلو ببره. پس بنابراین با توجه به این دو تا نکته ای که مد نظر هست، طرح باید به گونه اصلاح بشه که اولا رگولاتور مداخله داشته باشه درش و بدونه که چه
محدودیتی رو بکنه. نمیدونم کدومی که از مهمانات یه توپ پینگ پونگ یا داره بازی میکنه یا داره استرس خالی میکنه. این
من اگه اجازه بدی چون بچه منه داره توپ بازی میکنه
شایدم داره اعتراض میکنه که دیگه وقتش تعطیل کنید برنامه رو.
نه این آخه الان گردن من نگهداری خلاصه منم نمیتونم اینو از خودم دور کنم.
اما خوب کار میکنه، حالا که بچه شما خوب کار میکنه، من فکر کردم جای دیگه است.
زنده باشه. عرضم به حضور که با توجه به این دوتا محدودیت، اون چیزی که در مورد طرح دوستان فینتک هست، من خودم به شخص خیلی موافقم که چنین اتفاقی بیفته و اون بحثی که داره رگولاتور باید وقتی که آزاد داریم میکنیم بگه که شما توی این محدوده هر کسی هر چقدر تونست کارمزد بگیره اجازه داشته باشه که این کارمزد دریافت کنه. بیشتر از این رگولاتور نباید عدد و رقم مشخص کنه. این چیزیه که اهرمای بازار مشخص میکنه که تو چه نقطه به تعادل میرسه. این نکته اولمه. نکته دوم محدودیت مربوط به عملیات بانکی بدون ربا که مربوط به حداقل کارمزد یا در واقع قیمت تمام شده کارمزد رو هم با رگولاتور میتونه مشخص بکنه بر اساس قیمت تمام شده ای که من حداقل سابقه شو دارم که 3 بار محاسبه شده توی بانک ها. بنابراین این دوتا مسئله به نظر من انتظار ما از رگولاتور هست. اما برگردیم به سوال بانکی دیجیتال شما، ببینید دو تا رویکرد کلی وجود داره سر توسعه بانکداری الکترونیکی که ما رویکرد یکی از رویکردها رو تا الان دنبال کردیم. یکی رویکرد درآمدزاییه، یعنی اینکه من سرویس جدید بدم، از رو سرویس جدید ولیو ایجاد بکنم، بابت ولیو کارمزد دریافت بکنم. این یه رویکرده که ما در کشور خودمون چنین چیزی رو ندیدیم. به صورت خیلی محدود روی ITG روی پرداخیارا با توجه به آزادی عملی که داشتن و بیس مشتری که داشتن این اتفاق افتاده، ولی به نظر من الان در شرایط بازار کنونی این رو به پذیرنده های فیزیکال تعمیم دادن مفروض اثبات شده ای نیست. اینو من میکنم روش. پس بنابراین بیس و کالچر کارمزدی ما به این صورتی که ما به عنوان منبع درآمدی بهش هیچ وقت به بانک ها نگاه نکردیم. ما تو روکر دوم آوردیم جلو که بحث کاست ریداکشن بوده. در کاست ریداکشن واقعا اتفاقی افتاده ولی هیچ کس تا حالا محاسبهش نکرده که واقعا چقدر از هزینه هایی که اگر ما توسعه پرداخت الکترونیکی نداشتیم اینا می اومدن تو شعبه در واقع هزینه باید پرداخت میکردیم و الان یه هزینه هایی مثلا 9000 10000 میلیارد تومان در سال داریم هزینه پرداخت الکترونیکی رو متحمل میشیم بابت چه صرفه جویی. اینو باید در نظر داشته باشیم که رویکرد اساسی و استراتژی کلی نظام بانکی ما کاست ریداکشن بود نه درآمدزایی. من نظر آقای خمسه رو کاملا میپذیرم که احتیاج به یک تغییر نگرش مدیریتی در سطح بانک‌های ما داره که رویکرد دو اول که مبتنی است بر درآمدزایی از محل ولیو ایجاد کردن نقطه کلیدیه برای اینکه اتفاق جدیدی توی این قضیه بیفته. و این نقطه کلیدی توی بحث بانکداری دیجیتال میفته. ببینید بانکداری دیجیتال اساسا هنوز از رو زمین بلند نشده. حالا با دو تا API دادن و نمیدونم کارت به کارت کردن و نمیدونم اینجور چیزا که عملا توسعه همین شبکه موجود بوده مصادیقش ذکر میشه، ولی عملا بانکداری دیجیتال جاییه که همون فرمایش آقای مقدسیانه، طرف تو خونه‌اش بشینه همه کاری بکنه، نه اینکه یه جایی بهش بگن شما چارت کاغذ بردار ببر توی شعبه بانک اونجا احراز هویت شو. بحث احراز هویت اگر در بانکداری دیجیتال حل بشه قضیهش که به نظر من هنوز حل نشده، هنوز دارن روش کار میکنن، امکانی رو فراهم میکنه که شما روی استراتژی کاست ریداکشنتون کلا شعبه رو حذف کنید، از تمام عملیات حذف بکنید و یک ولیوی جدیدی ایجاد بکنید بابت اینکه آقا شما می‌خواستید رفت آمد بکنی، بری شعبه علاف بشی، حالا تو شرایط کرونایی باید کلی اقدامات احتیاطی هم باید انجام میدادی که همه اینا هزینه است برای توی مشتری. حال شما یه پرداخت هزینه ای بکن بابت احراز هویت و بابت اینکه توی خونت نشستی و این ولیوی که من برات ایجاد میکنم بابتش یه مبلغی رو ازت میگیرم. به نظر من میرسه الان درست نقطه ای هستیم که موقعی که داریم خدمات بانکداری دیجیتال رو که مبتنی نیست بر احراز هویت غیر حضوری، موقعی که داریم معرفیش میکنیم، الان استراتژی درآمدزایی رو همین الان داخلش مندرج ببینیم، به جای اینکه دوباره بحث کاست ریداکشن رو که بسیار هم اینجا روش داره تاکید میشه به نظر من حد نظر قرار بدیم. عرض من تمام.
بسیار عالی، مرسی آقای حکیمی. فقط نکته که وجود داره این صحبت از اونجا نشأت میگیره که ما میگیم آقا پرداخت نظام کارمزد و اصلاحش رو نمیتونیم یک خو همش رو با هم داشته باشیم. شاید طرح انجمن فینتک نقطه آغاز باشه برای اصلاح گام به گام پرداخت کارمزد. من فکر میکنم اگر واقعا با این دید داریم به موضوع نگاه میکنیم، ما یه بخش بزرگ دیگه هم تو نظام پرداخت کارمزد داریم، سهم شاپرک و شتاب، که عدد کمی هم نیست، عدد خیلی هم درشتیه. اینجا هم نه اصنافی وجود داره نه پذیرندهی که بخواد دعوا بشود یا دعوا نشود. عملا بانک مرکزی روی بحث قیمت تمام شده هزینه سمت شتاب و شاپرک، من یادم یه مطلبی رو خوندم در سال 88 برای 250,000 تراکنش در روز میزان کارمزد فعلی در نظر گرفته شده بود که ما 50,000 تا تراکنش داشته باشیم، قیمت تمام شده با سودش این عدد منطقیه. الان با حجم روزی بالای 3 میلیون تراکنش در روز به نظر میرسه باید تجدید نظر بشه تو عدد کارمزد سمت شتاب و شاپرک، که اینجا دیگه دست خود بانک مرکزیه. آقای مقدسیان نظرتون چیه توی این ماجرا؟ بانک مرکزی اینجا که دست خودش رو چرا اصلاح نمیکنه؟ حالا بقیه هم که گام به گام میریم جلو انشالله شاید برنده شدیم.
والا به نظر من میرسه که خب دوستانم یه مقدار راکت شدن. البته آقای حکیمی الان اشاره به قانونی کردن که خدا هم روشون بده. بالاخره من از زبان یکی از حالا یا صاحب منصبان سابق لاحق فعلی شنیدم که این ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا رو قبول دارن، که اونجا هم به صراحت گفته که مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد، این حداقل و حد اکثر کارمزد خدمات بانکی. این خودش یه پیش درآمد خوبیه که به هر حال ما به این سمت بریم. منتها به نظرم میرسه که باید ما بین چند بازیگر تفاوت قائل بشیم. اجازه بدید من یه حسن استفاده بکنم از این وقت بسیار کوتاهی که شما دارید، 30 ثانیه. ببینید ما تو ضوابط کیف الکترونیکی پول هم الان داریم بنیاد اشتباهی رو میذاریم، که من خواهش میکنم حداقل یه مدتی متوقفش کنید تا این صاحب نظرها بیان راجبش نظر بدن. ما در این مورد قانونگذار، مجری، ناظر، قیمتگذار، قاضی، قوه قضاییه یکیه و بانک مرکزیه. یعنی هم قانون میذاره میگه خودم هم اجراش میکنم، خودم هم ناظرشم، قیمت گذاری هم میکنه، که خب اینو معمولا وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده باید انجام بده اگر بخواد بذاره. اگر هم دعوایی بشه خودش میاد باز قضاوت میکنه، میگه من میگم کی حق داره کی حق نداره. خب اینجوری خیلی سخته قربون شکلت اگه بخوایم کاری تو مملکت انجام بدیم. میشه یکی دو تا از اینا رو بیایم سوا کنیم دست یکی دیگه بدیم، یه دونش حداقل خصوصی سازی کنیم ببریمش جلو. من به نظرم این قطعا شدنیه. حالا برگردیم سر کارمزد و اینا که میخوایم بدیم، به نظرم میرسه که بین 1/10 تا 2/10 مبلغی که فعلا داره انجام میشه و تحویل دولت داده میشه برای این مقدار کافیه. خدمتی شما گفتم یه چیزی حوالی مثلا 30-40-50 میلیارد تومان بسته برای هم شاپرک هم شتاب. برای این خدمت ها ممکنه ده ها خدمت دیگه انجام بدن، که من میدونم بانک مرکزی شرکت خدمات بیش از احتمالا 150-200 تا خدمت دارن که هر کدومشون هم برای این مملکت حیاتیه. این شرکت فوق همه شرکت های موجود در ایران ماست و اصلا به نظر من قیمت گذاری نمیشه روش گذاشت. حالا تابلوی مونالیزا رو شاید شما دیدید که این بی‌حجابه، میشه به اینا نگاه کرد. اون اگه قیمت داره رو شرکت خدمات هم میشه قیمت گذاشت. این دوتا رو با هم سوا کنیم. ولی خدمات
پیمان شرکت خدمات با توجه به موضوعات که هم فرمودید بیشترین درآمد سهم درآمدیش از همون سهم شبکه شتاب هستش که داره در عملا تو مجمعش تقسیم سود میکنه.
آره ببینید چون نیاز دیگه ای ندیده، یه شرکت دولتی فرابانکی فراحت و وزارت خونه ایه، شرکت خدمات شرکت ساده ای نیست، اینجوری بهش نگاه نکنید، بسیار برتر از این نظرهایی که خیلی از دوستان دارن. آخ بگه همه دردشون میاد سر صدا شر
میاد. همین علت هم میگیم که باید کارمزدشو منطقی کنه دیگه.
چرا رو بگم شرکت خدمات انفورماتیک سرمایه ملی است.
بله دقیقاً.
بله. تمام این بحثایی که کردیم که آقا کارمز اینجوری بشه اونجوری بشه، ببینید سهم راهبری این سیستم ها، سهم توسعه اینها مثل همون در واقع هزینه های دفاعی مملکت گردن حاکمیت باید پرداخت کنه. آقای مقدسیان نکته صحیحی رو میگن، شرکت خدمات انفورماتیک قیمت داری نیست. این اشتباس اگه فکر کنیم این جواهر صنعت رو، این در واقع چه میگن سرمایه ملی رو، حالا ما برداریم ببریم مثلا مثل شرکت، اسم اجازه بدید اسم ببرم، مثل شرکت فرادیس بهش نگاه بکنیم که خب حالا مثلا فرض کنید اگر ATM تو بازار نداد، خب یکی دیگه میاد ATM میده، اون واقعا متفاوته. این رو خواهش میکنن دوستان دقت بکنن تو تمام تحلیل ها، هیچ وقت منظور ما این نبوده که شرکت خدمات انفورماتیک تضعیف بشه.
دقیقاً.
آره این جای خودش، ولی در مجموع میشه یه مقدار درآمد رو کم کرد، به همان حالا اسمشو بذاریم قیمت تمام شده رسید، ولی اصل قضیه باز در اینجا نیست، اصل قضیه در اون فرمول و نحوه گرفتنشه. پرداختنش رو به اونایی که به هر حال هزینه ارائه میدن، سرویس ارائه میدن، زحمت میکشن، به سادگی میتونیم بفهمیم که حالا هزینه هاشون چقدر بوده، جبران میکنیم براشون. ولی اینکه از جای نامناسبی بگیریم یه نفر دیگر اینجا شل و شهید کنیم، بعد انواع فسادها، انواع تراکنی ساختنها و چیزهای دیگه به وجود میاد که بعد نمیتونیم جمعش کنیم، سخته. همین الان هم داوطلبن، هر کی میگه نمیتونم، هر کی میگه مرد سیاسیش نیستم، مرد اقتصادیش نیستم، شخصا
بسیار هم عالی، مرسی. انشالله که این صحبت‌ها رو آقای مهرمیان آقای همتی بشنون، یه کارگروهی تشکیل بدن توی این موضوع کار جلو بره. ما اگر اجازه بدید رسیدیم به 2 ساعت برنامه، یه نیم ساعتی تایمی بیشتر بگیریم، یه بخش از سوالات موند اگر مهمانان موافق باشن ما ادامه بدیم تا نیم ساعت.
من استاد اگه اجازه بدید باید مرخص بشم رأس ساعت.
اوکی پس ما آقای خمسه رو باشون خداحافظی کنیم، با بقیه مهمان ها وضعیتشون به چه شکل آزاد هست اما نیم ساعت بیشتر جلو بریم.
ما اون بندگان خدا که گوش میکنن چیان اونا خیلی وقتشون گرفت.
دوستان شنونده هم اگر نظری دارم بگن، من یکی دو تا سوال آخرم دارم که بپرسم بعد دیگه برنامه رو جمعش کنیم با امید خدا. خب کسی که نه نمیگه، خب آقای خمسه میخواید حضرت عالی نکته پایانی و جنبندی خودتون اگر دارید بفرمایید.
در خیلی ممنون از دوستانی که این برنامه رو تدارک دیدن و دوستان عزیزی که صحبت ما رو شنیدن، خیلی استفاده کردیم از صحبت دوستان. من فکر میکنم که موزل اصلی که الان باش مواجه هستیم و اصلی ترین چالشی که باش مواجه هستیم، بحث پیاده سازی در واقع طرح کارمزد. طرح کارمزد رو به نظر من آنچنان تجربه‌ای در صنعت وجود دارد که بعد از 20 سال بتونیم یه طرح کامل و پخته‌ای رو، اگر تمام عقلای قوم جمع بشن و با هم فکرشون رو همسو بکنن، ایجاد بکنیم. منطور نکته اصلی که وجود داره اون بازیه که ما باید توی زمین مسابقه انجام بدیم. ببینید ما چند وقت پیش رمز سوم رو عملیاتی کردیم، توجیه همین بود که آقا پلیس فتا و دادستانی و فلان داره فشار میذاره، از این موقعیت هم نتوانستیم استفاده بکنیم بریم بگیم آقای به اصطلاح حاکمیت، تو که داری به من فشار میاری یه ذره فشار بیار، حداقل اسمس این رمز سوم رو من هزینه ندم.
رمز دوم آقای خنسه
جام،
رمز دوم پویا.
آره ببخشید 3D سکیور من میگم رمز سوم. آره اشتباه میکنم. به قول آقای حکیمی خوب شد که آره خدا خوب شد که مرد.
آره
این در واقع رمز دوم، رمز پویا رو ما حداقل هزینه‌شو بندازیم گردن اپراتورها. سفت و سخت باید هزینه بدیم اونجا. من اتفاقا دوستان مثل رول کاغذ، مثل جسم پوز، مثل همه چیزا، از همون به بسم الله این رو در واقع مجزاش بکنیم. باید دوستان به این نتیجه برسن که این کار مرد جنگی میخواد که در واقع ابزار جنگ تو این بازار رو بلد باشه، بتونه از پس ساختار اصناف بر بیاد، بتونه حواشی قصه رو پاسخ بده. یه عملیات روانی است. در نظام بانکی ما عادت کردیم از پشت باجه با مردم سرویس بدیم. قدرت مواجهه به مواجهه کف خیابونی اصطلاحاً رو نداریم. به نظر من اگر همتمون رو جمع بکنیم و وارد این قصه بشیم میتونیم موفق بشیم. من خوشبینم به این قضیه که شدنیه. فکر میکنم همونطور که آقای مقدسیان گفتن تیمی جمع بشه میتونه این کار رو پیش ببره. ابزارش هم وجود داره. ببینید ما الان از همین 9 میلیون پوز بیش از 1 میلیون خورده ایش به مردم فروخته شده. پوز دست دوم نمیدونم در به داغون رو از چین میارن اینجا به یه قیمت خوبی میفروشن به مردم. پس چرا وقتی که نظام بانکی با یه سرویس ترتمیز مثلا کامل اینو میبره نمیتونه هزینه بگیره؟ این ناتوانی ماست. ناتوانیمون رو باید برطرف بکنیم. این ناتوانی هم از اونجا آمده است که تکنیکال منها این بیزینس رو پایه گذاشتن و تفکراتی که این دوستان تکنیکال داشتن مانع از کیاست و زرنگی کسب و کاری تو این بیزینسه. من عرض دیگه ندارم. ببخش سر همه دوستان رو درد بود.
خواهش میکنم آقای خمسه. مرسی از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ممنونم. استفاده کردیم.
خدا حافظ همگی.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خب آقای دکتر جمالی، ما برگردیم به حضرت عالی. در حوزه قیمت تمام شده شتاب و شاپرک اگر که نکته‌ای دارید لطفاً بفرمایید، اگر نه من سوالم رو بپرسم از شما.
قدسیان هم اشاره کردم به این مسئله که واقعاً هزینه در حقیقت فناوری به شدت کاهش پیدا کرده و ما قانون مور رو حداقل داریم. حالا تراکنش ها هم که خب به همون نسبت هم خیلی زیاد شده. به نظر من خب این قیمت اگه بخوایم اون خط مشی حتی آقای حکیمی که در رابطه با کاهش هزینه است رو در نظر بگیریم، باید این قیمت واقعا تعدیل بشه و حالا همون چیزی که حداقل تو دنیا هست، یعنی 3-5% از هزینه کارمزدی که حالا از هر طرف حتی از بانک هم داره دریافت میشه عملا سهم نتورک بشه، که ما میبینیم حتی توی تراکنش های زیر 5000 تومان که الان بکنم درصد خیلی زیادی هم الان هست، یا زیر 10000 تومان که بیش از حدود 50% تراکنش ها هست، خب سهم شتاب شاپرک از تراکنش بالاتر از چقدره؟ بالاتر از شما 50 تومان هست رو حساب کنیم، یه 706 ریال میشه، بالاتر از حدود 70% میشه، یعنی حدود 70% میشه بر که خب این سهم خب خیلی بالاییه. یه بخشی که اگه سیاست در حقیقت اصلاح داشته باشیم که خب لازمه که واقعا اون کار موزده میکنید میشه درست بشه. یه بخشی از اصلاح کاست هم همین اصلاح هزینه های شتاب شاپرکیه که عددش خیلی خیلی بالاست، یعنی حدود 2000 میلیارد. اون بحثایی هم که حالا میشه در رابطه با سکه اسکناس و اینکه حالا چقدر مثلا حضور تو شعبه و اینها کم شده، ما فقط باید حسابش داشته باشیم که الان ما شبیه سازهایی رو داریم طراحی کردیم که اتفاقا به دوستان بانک مرکزی هم ارائه دادیم. ما با روز 800 میلیون تا کلن پرداخت سنتی و الکترونیک هم که در نظر بگیریم اومدیم مثلا شبکه رو شبیه سازی کردیم و جالبش اینجاست که برای مبالغ خیلی بالایی حتی پرداخت نقد هنوز توجیه داره و جالبش اینجاست که هزینه مثلا حتی اگه ما مثلا پرداخته بالای مثلا 5000 تومان رو الکترونیکی انجام بدیم زیرش رو مثلا به صورت نقدی در نظر بگیریم، هزینه اون نتورک عملا برای قسمت نقدش بین 600 تا 1200 میلیارد تومان میشه. حالا عددی که حداقل الان وجود داره بوده 10000 میلیارده، که اون 10000 میلیارد رو ما باید بحثایی که خود بانک‌ها و زیرساختی که خود بانک‌ها اختصاص دادن رو هم در نظر بگیریم. من برای اینکه یه مقدار عمق فاجعه رو هم نشون بدم، این هست که این مطلب رو خدمت شما میگم که حالا امسال که به قول شما و دوستان بانک‌ها اومدن، نمیدونم با تاثیر ارز و نمیدونم با دقیقاً تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نمیدونم بقیه موارد به سودهایی دست یافتن، بانک اقتصادنامه به عنوان نمونه 36 میلیارد فکر کنم که 36 میلیارد تومان اومده چیکار کرده، سود اعلام کرده. این در حالیه که هزینه کارمزدهایی که این بانک میده به جز هزینه که صرف زیرساخت میشه، سهمش از اون 10000 میلیارد ما حدود 2% در نظر میگیریم، یعنی 2% که در نظر بگیریم میشه حدود 200 میلیارد تومان. شما حسابشو بکنید، اگر حتی ما به اون سمتی بریم که بانک ها هیچ هزینه حداقل ندن، 200 میلیارد به درآمد و سود در حقیقت اون بانک باید اضافه بشه و این عدد واقعا ترازهای بانک رو روش تأثیر میذاره، روی هزینه تمام شده پول تأثیر مستقیم میذاره. ما باید به سمتی بریم که با در حقیقت اعمال میکرو و دقیق اثرات ماکرو بذاریم، حالا خارج از همه مسائلی که توی این زمانی که آقای همتی در خدمتشون هستیم و رئیس کل شدن، یه حرکت خیلی ساده مثلا فرض بگیر حذف روز شمار و ماه شمار کردن سپرده های کوتاه مدت، حداقل 3% هزینه تمام شده پول رو برای بانک ها پاش داده، که این واقعا کمک میکنه. ما از این حرکات باید انجام بدیم و باید حتی اگه خط مشی ما همون خط مشی باشه که جناب حکیمی میفرمایان که کاهش هزینه ها باشه، این تعدیلات باید در همون عددها صورت بگیره و یک کاست بسیار بسیار بالایی که ما الان توی درآمد شرکت خدمات داریم و شرکت شاپرک در مجموع بیش از 2000 میلیارد میشه، در حالی که این شرکت ها و حتی هم نتورکی الان وجود داره میشه با کمتر از مثلا 200 میلیارد چیکار کرد، هدایت کرد، حتی عدد خیلی کمتری هم دوستان میگن. ما باید به همین سمت حرکت کنیم که اون وقت 200 میلیارد رو بیایم با 1000 میلیارد مقایسه کنیم، نه اینکه بیایم 1000 میلیارد رو با 10000 میلیارد بیایم چیکار کنیم مقایسه. در خدمت شما.
استخوان ولی متشکرم توضیحات که دادید. من سال بعدی رو هم عملا شما پاسخش رو دادید. می‌خواستم بگم الان وضعیت شبکه شاپرک با توجه به اینکه 50% ترکنش‌های خرد هستش، عملا ابزار شاپرک تبدیل شده به جایگزین اسکناس سکه شده، که حضرت عالی فرموده بودید توی صحبت‌های قبلیتون که این موضوع داره به اقتصاد کشور آسیب می‌رسونه. حالا اگر خیلی ببینید یه توضیحی مختصرتر اینجا بدید ممنون میشم.
ببینید، بحثی که وجود داره اینه که ما درسته که الان مثلا توی حمل بنز هست، طرف با بنز میره سر کار، نمیدونم فرض بگیریم که هواپیما هست، مترو هست، اتوبوس هست، ولی خب خط پیاده هم هست. یعنی حتی از نظر زمانی بخوای نگاه کنیم، مثلا اگه من بیام یک ماه اخیری که حرکت کردم و بیام مثلا نگاه کنم مثلا 2000 کیلومتر حرکت کردم، شاید نزدیک 10 کیلومتر 15 کیلومترش رو پیاده رفتم، ولی از نظر زمانی شاید 50% یا 60% زمانم رو داشتم پیاده می‌رفتم. در رابطه با این مثلا این برمیگرده به همون مارکت ایجاد کردن، یعنی اینکه حاکمیت ما واقعا باید این مارکت رو ایجاد می‌کرد، یا به عنوان به بهانه هایی مثل مثلا فرض بگیر ضرب سکه و اسکناس به هزینه زا بودن اونها، عملا نیاد این ابزار رو چکار کنه، تضعیف کنه. شبیه سازی ما نشون میده که حسب سکه های 100 تومن 200 تومن و 500 تومن باعث میشه در پرداخت ها اگه حتی الکترونیکی نشه، یعنی با همون اسکناس داده بشه، حدود 30000 میلیارد تومن مردم عملا هزینه بیشتر بدن. این 30000 میلیارد معادل 2 میلیارد دلاره. یعنی این وقتی که من اون رو میام حسابش میکنم، تبدیل به یه کاست اینچنینی میشه، خطای کوانتیزیشن تو سیستم من به وجود میاد. من همین الان وقتی بارسلون میرم، وقتی مثلا فرض بگیر نمیدونم نیویورک میرم، خیلی جاهای دیگه مثلا بریم، آره مثلا زیر 2 دلار زیر 2 یورو دیگه مثلا یاب معدنیه مثل خود ایران، ولی تا سنتش رو میره تسویه میکنه. همین الان فدرال رزرو داره سکه 1 سنتی رو میزنه 2 سنت هزینه شه، سکه 5 سنتی رو 7 تا 8 سنت دقیقا هزینه شه، ولی اینها رو میزنه. خب اون اومده مارکتش رو ایجاد کرده. حالا اگه کیف پول ایجاد شد، خب اون کیف پول جبران میکنه، یعنی باعث میشه که اون یه بخشی از اون سکیور اسکناس کمتر بگرده، استهلاکش کمتر بشه. اگه مثلا فرض کنید پرداخته الکترونیکی شد، خب باعث میشه 50 دلاری 200 دلاری و مثلا فرض کنید حالا توی اروپا مثلا 200 یورو یا 500 یورویی گردشش کمتر بشه. اون مارکت رو واقعا ما باید توسط بانک مرکزی واقعا طراحی باید می‌شد. ولی اینکه من بیام یه تکنولوژی بیارم وسط و بعد الان مثلا بعد از 20 سال با 1001 مشکل مواجه بشم، یه ترکیه آنلاین ایجاد کردم که الان مثلا نمیتونم برم سمت در حقیقت فرض بگیرید که مثلا اسمارت کارت و اینها، از یه طرف دیگه اون طرفم تذکیبش کردم، از یه طرف دیگه یه سری جاها واقعا دسترسی نیست، یعنی همین الان فرض بگیرید موبایل هوشمند دیگه چقدر مردم دارن، یا مثلا فرض بگیرید ابزارهای پرداخت همون پوزایی که شما میگید چقدر جاهای مختلف وجود داره. خب اینها همش باید در کنار هم در نظر گرفته بشه و ما نباید بانک ها رو تبدیل به پروسسورهای پرداخت میکردیم که یه بخشش به خاطر همین آنلاین بودنه، یه بخشش هم به خاطر همینه که خب یه سری از ابزارهای دیگه از بین رفته. ما 1% تراکنش کامون بالای چقدر، بالای 1 میلیونه، حدود 7-8% تراکنشی که تو شاپرک انجام میشه عملا بالای 100,000 تومنه و تنها فکر کنم حدود 20% شدم کمتر از تراکنش اون بالای 50,000 تومنه. خب این نشون میده که ما اینجا سیستم رو درست طراحی نکردیم. این طراحی سیستم خیلی مهمه. من ابزاری رو گذاشتم که از 100 تومن میتونم بکشم تا 50 میلیون. 50 میلیوناش که دقیقاً تراکنشی بالایی که توی قمار و نمیدونم جاهای دیگه داره انجام میشه و ارز و این مسائل، ریس هاشم که به هر حال تراکنش 500 تومانی مثلا انجام میشه، فرض بگی که 706 ریال چیشه 70 تومن مثلا کارمزدشه. خب این وقتی این رو درست طراحی نکردم و اون مارکت رو ایجاد نکردم، خب مسلما مصرف رو به سمت بی‌نهایت میره، نظارت رو سخت میکنه و بازی‌های ناپایدار هم تو که حالا مشاهده کردیم ایجاد میکنه که همه اینها تبدیل به کاست میشه برای اقتصاد کشور.
بسیار همالی متشکرم از توضیحی که دادید. آیه حکیمی، من یک بار یادم با حضرت عالی صحبت کردم دلیل عدم موفقیت حرکت بانک مرکزی رو برای اصلاح نظام پرداخت کارمزد صحبت کردیم که اون موقع حالا با فشار اصناف راه به جایی نبود. عرض به خدمتون که در یک راند یک مصاحبه ای فرمودید که اصلا ورود بانک مرکزی به حوزه کارمزد کار اشتباهی بود و از اینجا به بعد هم ما ورود نمی کنیم به عنوان بانک مرکزی. حتی این صحبت ما رو زمانی که حضرت عالی معاون فناوری نوین بانک مرکزی بودید. خب اگر بانک مرکزی ورود نکند راهکار چیست؟ باید چه راه حلی رو برای این موضوع دنبال کردیم؟ بفرمایید.
به نظر من اون سری هم حالا من یادم نیست کی بود، ولی همون موقع هم عرض کردم بانک مرکزی روی اون دوتا وظیفه قانونیش که هست تمرکز بکنه. به نظر من تمرکز کردن روی قیمت تموم شده که حکم قانونی عملیات بانکی بدون رباست و تعیین حداقل حد اکثر برای اینکه اجحافی اتفاق نیفته، چه حداقلش برای بازار شکنی و چه حد اکثرش برای اتکاف به مشتری. توی این دامنه بازی که بین حد اقل و حد اکثر تعریف میشه، بازار باید خودش رو پیدا بکنه. منتها یه نکته که من باید عرض بکنم اینجا اون اینه که کشور ما به شدت در مورد بحث پول گرفتن از مردم رگولیتد، یعنی حتما نیاز به یه مصوبه، نامه، اجازه نامه، چیزی از جایی دارید که یه نفر بتونه از یکی دیگه پول بگیره. مخصوصا در جایی که بازار رایگان بوده تا الان. ببینید موقعی که بازار جدید به وجود میاد، من در مورد بانکداری دیجیتال هم عرض کردم، وقتی بازار جدید به وجود میاد راحت میشه پول گرفت، یعنی بگیم که آقا این سرویس جدیده و نرخش اینه، خیلی راحت جا میفته. من مثال عرض بکنم تو همین شبکه پرداخت خودمون، موقعی که کارت به کارت سال 87 راه افتاد، به عنوان یه سرویس جدید رفتیم و یه کارمزدی واسش در نظر گرفتیم و مردم هم کارمزد پرداخت کردن، یک صدایی هم از کسی در نیومد چون سرویس جدید بود، مردم میتونستن سرویس جدید رو استفاده بکنن یا نکنن، اگه میخواستن استفاده بکنن کارمزدش پرداخت کردن. ولی در مورد سرویس موجود رایگان است بخواید پول از مردم بگیرید کار بسیار سختیه. حتما باید یک سرویسی باهاش باندل بکنید که
که بر اساس باندل کردن اون سرویسه که بتونید کارمزد جدیدی از طرف بگیرید. به نظر من بسیار سختیه، ولی نقش رگولاتور بیشتر محدود مشخص کردنه. اگر به من بگن موقعیت فعلی کار بسیار سختیه، مخصوصا که شرایط رکودی کرونا بهش اضافه کرده سختی رو، و اینکه من حداقل در وضعیت فعلیم اتحادی بین ذینفعان که بانک‌های کشور هستن نمی‌بینم که یک صدا از این موضوع بخوان دفاع بکنن و وایستن با سرش. نکته‌ای که وجود داره اینه که الان تنها فرصتی که وجود داره اینه که رگولاتوری بشه کارمزد رو دریافت کرد. این نظر من.
بسیار البته این روش
آقای حکیمی
پرداختیارا این کارو دارن میکنن، تا حالا با سرویس‌های جدیدی که توزیع حساب
پرداختیارا دارن سرویس، ببینید عملا اتفاقی که میفته پرداختیارا یه وارد یک سکتوری از بازار شدن که قبلا سرویس نمیگرفتن و بابت سرویس گرفتن جدیدشون تونستن کارمزد رو بگیرن ازشون، پس بنابراین سرویسی وجود نداشته، سرویس جدیدی دادن و کارمزد رو تونستن بگیرن.
اما در سکتوری پرداختی رو مثلا اسم ببرم الوپیک، حالا با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفتن الوپیک با اینکه میتونه بره از پی اس پی مجانی سرویس آی پی جی بگیره نمیگیره. چرا؟ چون پرداختیار این ولی یه سرویس حسابرسی خیلی خوب و مجانی و رایگان در اختیارش قرار داده، مجانی رایگان نه، تو کارمزد باز به یه شکلی پولشو میگیره پرداختیار، چون در کنار همون سرویس ارزش افزوده درگاه پرداختن داره بهش میده و عملا موضوع حسابرسی و حسابداریشو همزمان پرداختیار واسش انجام میده، حاضر شده حتی با وجود رایگان گرفتن آی پی جی بیاد بره پولی هم پرداخت کنه بابت دریافت خدمات از پرداختیار، که اینجا همون مسئله ای که شما دارید میگید.
عرض بنده است که دارم میگم الان برای گرفتن بدون درد و خون ریزی و بدون درگیر کردن حاکمیت برای کارمزد نیاز به این هستش که سرویس جدید رو باش باندل بکنید. این که سرویس جدید چی باشه بستگی به خلاقیت دوستان داره.
بسیار عالی، متشکرم آقای حکیمی از توضیحاتی که دادید. آقای مقدسی، من آخرین سوال از حضرت عالی بپرسم. در حال حاضر شبکه شاپرک به صورت کامل در اختیار شرکت خدماته، صرف قصد موضوعات فنی سویچ و موضوعات پشت پرده عملا پشتیبانی شبکه شاپرک تو شرکت خدمات داره انجام میشه. من اگه اشتباه نگم از 25 تومانی که شاپرک بابت هر تراکنش داره به عنوان کارمزد برمی‌داره، 15 تومانش رو داره بابت همین خدماتی که شرکت خدمات انفورماتیک بهش میده، 15 تومان بابت هر کدوم میده به شرکت خدمات و عملا 10 تومان برای خودش باقی میمونه. با توجه به اینکه ما تقریبا الان سالی 21 میلیارد تراکنش سالیانه داریم، یه چیز نزدیک به 5000 میلیارد ریال درآمد شاپرکه. واقعا آیا تناسب بین مأموریت شاپرک و درآمدی که الان داره کسب میکنه وجود داره؟
خب یه مقدار تو گزارش‌های سالانه‌اش هم میشه دید. نکته مهم اینه که شرکت شاپرک و حتی شتاب و اینها بابت کارمزدشون اینا باید قیمت تمام شده بگیرن و یه اراده میخواد که به این سمت برن. منتها ما هم هرچی میگیم خب جا نمیفته، کسی هم تو این هیئت مدیره و مدیرانشون نمیدونم چرا این فکر رو نمیکنن. و به هر حال ما الان داریم صحبت میکنیم، تقریبا شما هیچ صاحب منصب و دولت مردی که با چند لول پایین تر هم تو این حوزه باشه یا نمیاد یا بهش میگن نیا. اصلا یه مشکلی که وجود داره اینه که ما شاید بعد از دولت‌های آقای هاشمی به بعد هیچ وزیری پاسخگو نبود. شما جوونا شاید یادتون نمیاد اون زمانا تقریبا هر هفته‌ای که این وزرا میومد با 7 8 تا از مدیرا و مدیر کلا و معاوناشون تو یکی از این سالن‌های صدا سیما به سوالای مردم جواب میدادن. یه دو تا مثلا مناظره، مباحثه، مذاکره 4 تا از این منتقدین با اینا می‌کردن. شما تقریبا تو هیچ جای مملکت نمیبینید و خب میدونید که این سیاستمداران به سادگی 4 تا دلیل میارن. الان هم شلوغ شد، الان فلان شد، الان 40 ساله که هنوز اولویت اول ما دشمن آمریکاست و فلان و از این حرفا نمیتونیم حرف بزنیم. در اصل راه حلاتشو گرون میکنه یا سود سپردهشو کم میکنه. اخیراً هم که سود سپرده اینا رو بانک مرکزی اینقدر کم کرده که فکر میکنم اصلا تو پوستشون نمیگنجن، به عمرشون نمیدیدن که سود روز شمار بشه سود ماه شمار. آمارشو بگیرید ببینید کلی اینا سود بردن. خب هلی. اگر بناست که هم سود ببرن از محل سپرده ها هم کارمزد ندن، این خب جوره به من به مردم ظلمه. ولی اگر بیایم بگیم خب شما کارمزد نده ولی در عوض سود سپرده رو بیشتر بده یا سود تسهیلات رو کمتر بگیر، شاید شبیه همین باندلی بگه که باشه که آقای حکیمی میگه حرف ایشون درسته، ما هم من خودم هم تایید میکنم، انواع مختلفی هم داره. حالا یه جاش میگیم مثلا تسهیلات تو بهت مثلا ارزان تر میدیم، یه جای دیگه میگیم خدمات دیگه بهتون میدیم، یه جای دیگه میگیم حالا اس ام اس اونی که بیشتر میده خب بیشتر پول بده، اونی که کمتر میده کمتر پول بده. خیلی از اینا میشه کرد. ولی ببینید مشکل عمده ای که ما داریم تو مملکت، چه سیاسی چه اقتصادی چه بانکی چه موارد دیگه، بحران مدیریته. ما مدیریت بلد نیستیم بکنیم، وگرنه تحت هر شرایطی، جنگ باشه نباشه، حمله باشه اقتصادی باشه تحریم باشه، مدیر خوب پس همش برمیاد. یه نگاهی به مهاتیر محمد کنید، مالزی از کجا به کجا رسوندش، یه مدت هم بعدش اومدن دوباره برش گردوندن که خودت بیا مدیریت کن. مدیر خوب همه کار بلده بکنه، تحت هر شرایطی هم باشه میتونه انجام بده. تو رو خدا بگردی مدیر خوب پیدا کنی، خدا عمرتون بده.
متشکرم، مرسی آقای مقدسیان از وقتی که گذاشتید. اگر نکته پایانی دارید همینجا بفرمایید، اگر نه که ما با حضرت عالی و بقیه مهمانان هم خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون از وقتی که شنونده ها گذاشتن.
مرسی آقای مقدسیان، استفاده کردیم، متشکر از شما. آقای جمالی، حضرت عالی هم اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، اگر نه که خداحافظی کنیم با شما هم.
روز بذارم با دوستان خود بفرسون کنم، روز آدینه خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهد.
متشکرم از شما. آیه ناصر خان حکیمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ما از همه بزرگوارانی که در خدمتشون بودیم تشکر میکنم و روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم همراه با سلامتی و خوشی.
متشکرم. آقای سیدی، ضمن آرزوی توفیق برای طرح انجمن فینتک، شما اگر نکته‌ای داری در انتها در خدمت شما هستیم.
ما که نکته زیاد داریم آقای افتاده عزیز. من از آقای حکیمی تشکر ویژه بکنم، چون بحث رشنالیتی رو که مطرح کردن و اینکه چطور بتونیم اجراش کنیم، من یه راهکاری به ذهنم رسیده، اونم بحث این هستش که ما وقتی میگیم بانکینگ یعنی چی؟ آیا یه شرکتی که سلوشن پیمنت داره، آیا این را هم داریم تو بانکینگ نگاه میکنیم یا خیر؟ خب به گمان من پاسخ به این مسئله بخشی از مسائل ما را حل بکنه، چون این سلوشن ها اینقدر دیگه در واقع توسط بانک مرکزی، حالا با به نوعی با اون دیدگاهی که حکومت یا دولت باید این سرویس ها رو فراهم بکنه، ایجاد شد که اونم رفت زیر مجموعه اون قانون گذاری. شاید این که ما بتونیم این تفکیک رو انجام بدیم، یعنی تو نگاهی که داریم، تو پارادایم ذهنی که داریم به مسئله، که بگیم بانکینگ و بانکدار کارش اینه که در واقع سپرده بگیره وامدهی بکنه. یه بحثی دیگه هم که داریم تو بانک مرکزی در واقع نظارت بر این بانک هاست، انتشار پوله و ستلمنت بین این بانک هاست. به گمانم تقریبا بحث این بانکینگ تو این حوزه ها بخواد خلاصه بشه. اینکه ما بیایم دوباره پیمنت هم بخوایم ببریم کامل زیر اون رگولیشن قیمت گذاری، به گمانم مسئله سخت بشه. البته با اون چارچوبی که گفتن موافقم، در هر صورت از نظر رعایت حقوق مصرف کننده ما بایستی یه حد و حدودی هم قائل باشیم، کمان که تو اروپا هم این کارو انجام میدن. نهایتا بخوام جمع بندی بکنم، طرح انجمن فینتک نمیخواد تحول ساختاری عجیب غریب ایجاد بکنه، واقعا یه کاری که از یه بخش کوچیک میخواد یه فعالیتی رو شروع بکنه، به گمانش این حوزه‌ای که میتونه توش تأثیر بذاره و به گمان همونطور که آقای مقدسیان هم به خوبی دفاع کردن، اینه که میتونه در واقع یه تأثیر خوب و مثبتی تو این بخش از بازار بگذاره انشالله.
ممنونم دست شما درد نکنه آقای سیدی، مرسی که وقتتون رو به ما دادید. مجدداً از مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم این شرکت همانند گذشته بتواند مسیرهای رو به جلوی خودش رو ادامه بده. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب با آقایان مهندس مرتضی مقدسیان مدیر عامل شرکت تارا و مهندس کریم خنسه رئیس هیئت مدیره گروه توتان و مهمانان روی خط مهندس ناصر حکیمی مشاور مدیر عامل بانک تجارت، دکتر محمد رضا جمالی مدیر عامل شرکت نفت و افزار و مهندس صابر سیادی نماینده انجمن فینتک ایران به ابهامات و چالش‌های الزامات تغییر مدل پرداخت کارمز و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشیم. مجدد از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن و به رسانه عصر پرداخت اعتماد کردن تشکر می‌کنم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی همیشگیشون متشکرم و خواهش میکنم این برنامه رو با همکاران خودشون در نظام بانک معرفی کنن و لطفا نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار است.